بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه طولانی از کل بحث گفتیم و قرار شد وارد بحث انسان بشیم. اونجا که یادم هست یه توضیحات مختصری هم در باره نگاه داربینی دادم و گفتم که آیات سوره بقره و اعراف و هجر رو یه پیش مطالعه بکنید. استفاده کردید؟
هستم
که وارد بشیم. قبل از اینکه وارد بشیم یه نکته بگم. ببینید، ما توی خیلی از این بحث‌های کلی حوزه علوم انسانی که حالا این بحث اینا همش از اون حوزه است دیگه، با این موزل مواجهیم. اون موزل هم این است که ما توی فضای غربی داریم بازی میکنیم. این بازی کردن هم اصطلاحش هم بدونید بد نیست. این که میدان بازی غربی میدان بازی یعنی چی؟ مثال اصطلاحش همین بازی فوتبال و والیبال و ایناست. ببینید اگه مثلا یه جمعی باشن، مثلا 20 نفر باشن، از این 20 نفر 10 نفرشون فوتبال خوب بلد باشن، 10 نفرشون والیبال بلد باشن، اگر فوتبال یعنی بخوام بگم خب بخوام بازی بکنیم، اگر فوتبال در واقع بازی بشه علل قاعده اینا برندن، پیشاپیش میتونیم بگیم نیاز اصلا ببینید چه بازی اینا، و اگر هم والیبال بازی بشه پیشاپیش هم میتونیم این یکی تیم برنده است. میدان بازی یه اینجور چیزیه، یعنی که ببینید فوتبال و والیبال تصور کنید چرا اینا برندن، چرا اینا اصلا تو فوتبال یاد گرفتن فقط با پا بازی کنن، اینا یاد گرفتن فقط با دست بازی کنن، تیم فوتبال یاد گرفتن همه برن تو زمین هم دیگه، تو والیبال هر کسی بعد تو زمین خودش بایسته، اگه بره تو زمین هم یکی خطاست. و شما میدین اینقدر فرمول ها متفاوته که طرف نمیگه من با توپ خوب بلدم بازی کنم، من که بلدم با توپ خوب بازی کنم چه فرق داره، من تا حالا والیبال بازی میکردم حالا میرم تو فوتبال. میدان بازی که میگن اینه، ما الان تو میدان بازی قلب بریم بازی میکنیم. یعنی سلام علیکم، یعنی فضای بحث های ما به شدت توی فضای غربی هاست، صورت مسئله ها ما صورت مسئله غربی هاست، و اگر ما نتونیم بفهمیم صورت مسئله خود ما چیه که در قبال این صورت مسئله در واقع پاسخ خودمون رو بدیم، اینجا بازنده میشه. من یه مثال از این یکی از دردهایی که من تو همه این بحثام دارم این است که چجوری بحث کنیم که تو میدان بازی غربی رو بازی نکنیم. یه مثال بزنم به تفاوت این، مثلا از کسی که به نظر خیلی توانا بوده که میدان صورت میدان مسئله رو میدان بازی رو عوض بکنه، صورت مسئله خودش رو طراحی کنه، شاید مطرحی برای منم این بحثو زیاد ازشون استفاده خواهم کرد. یه مثال بزنم که چجوری میدان بازی رو عوض میکنه. ببینید یه مطلبی از شما احتمالاً دیدید، خیلی کتاب‌های متعدد یعنی غربی‌ها نوشتن، به تبع غربی‌ها خود ماها نوشتیم، خیلی از حوزه‌ها نوشتن درباره منشأ دین، خواستگاه دین، دیدید دیگه اینجور کتاب‌ها. خب این کتاب ها بازی تو میدان غربی است. آیه مطهری یه کتاب در قبال همین کتاب ها داره به اسم علل گرایش مادیگری. اول کتابش اینو میگه، میگه غربی‌ها می‌دونی چرا سوال می‌کنه از منشأ دین، خواستگاه دین و اینها؟ به خاطری که اونا پیش‌فرضشون این است که دین یه امر نامعقوله، اگه امر نامعقول شد پس ما ببینیم چرا یه درفتن دیندار شدن. اما نظر ما این است که دینداری امر فطریه، بیدینی امر نامعقوله. پس سوال ما چیه؟ سوال ما اینکه چرا یه بیدین میشن؟ این یعنی شما جامعه دینی سوال بخواد بپرسه به لحاظ فهم مسائل اجتماعیش این است که چرا یه بیدین میشن؟ من یادم ما اوایل 70 بود شروع کردیم مطالعه آثار شهید طاهری، سال 76 و 7 بود که آقا اون تعبیر تهاجم فرنگی و شبیه خون فرنگی اینا رو مطرح کرد. اول تهاجم بود بعد شبیه خون تعبیر شد دیگه. بعد اون موقع که آقا گفتن تهاجم فرنگی، من اون موقع یادم به سر این کلاسایی که می‌رفتیم میگفتم که آقا شهید مطهری 20 سال قبل کتاب راهکارهای مواجهه با تهاجم فرنگی نوشته. کدوم کتاب؟ ما تهاجم فرنگی میگفتیم، منظور آقا چی بود؟ این است که فرهنگ مادی غرب داره بر وضعیت ما هجوم میاره. خب آقای مطهری میگه آقا مسئله جامعه دینی این است که چرا یه عده بیدین میشن؟ برای ما ببینیم علل گرایش به مادیگری تو جامعه ما چیه؟ یعنی تو اون موقع کتابی نوشته که 20 سال بعد از انقلاب تازه مسئلهش داره مطرح میشه. این فقط از بابا خواستگم تغییر میدان بازی توی بحثه زن و اینا که بخواییم باری چی؟ من جلسه قبل اول جلسه میگفتم یادم رفت بگم، الان دارم میگم. ببینید ما تا این میدان بازی خودمون رو درست فهم نکنیم بازی درستی نمیتونیم بکنیم. سوالات این پرسن که سوالات رو نمیتونیم، یعنی اصلا سوال سوال ما نیست، سوال کس دیگه است. ببینید سوال که منشأ دین چیه، اگه ریشش این است که دین داری نامعقوله سوال ما نیست، سوال ما این است که منشأ بیدینی چیه. میگفتم بعضی وقتا اصلا پاسخ دادن به یک سوال تثبیت اون موضع. این نکته که میخوام بگم حتی شما پوزیتیویست ترین آدم ها این یعنی ما به یه معنا من دارم اول یه نگاه ارزشی یا نگاه در واقع وضعیت مطلوب انسان تو تلقی دینی رو توضیح میدم و بعد زن رو که بعد وارد مسئله هاش بشیم. ببینید شما تقریبا تو همه دانش‌ها با مسئله مواجهید. این توضیحی که دارم میگم اینه شما توضیحی که میتونی بیاد پوزیتیویست دیگه اصلا میگه آقا همش فقط تجربه و مشاهده و اینها، با این حرف میگه آقا ما مجبوریم که به منابع دینی مراجعه کنیم. ببینید کی مسئله زاده میشه، کی مسئله میشه، چون البته اثر اجتماعی داره میگه کی با یک مسئله مواجه میشه، کی توی جامعه یه چیزی مسئله میشه.
یه تالش
بحرانی خلایی هست در واقع زمان مسئله مطلب اول دوستان مشکل آن مسئله گام بعدیه. شما یه وضع مطلوبی باید داشته باشید، یه وضع موجود، هر وقت وضع موجود شما با وضع مطلوب شما ناسازگار شد میگید ما مسئله داریم. مثلا میگید آقا به لحاظ وضع مطلوبی جامعه اینه که طلاق آمارش مثلا زیر 1% باشه، بعد یه دفعه اگه تو جامعه آن مثال دارم 1% نمیدونم واقعا وضع مطلوب چی باشه، ولی اگه تو جامعه تو یه دفعه طلاق درصد شد مثلا 30% میگید آقا مسئله طلاق تو کشور ما هست. شما وضع مطلوب ایران اینه که مثلا جامعه دینی است که همه محجبه باشن، حال یه دفعه یه زده زیادی بی حجاب شدن میگی حجاب مسئله است. تو فرانسه وضع مطلوب اینه که همه بی حجاب باشن، بعد هم یه عده حجاب میزنن اونجا میشه مسئله. ببینید حجاب هم تو ایران مسئله هم تو فرانسه مسئله است، ولی مسئله با واسه اینا فرق میکنه. اونا میگن که چرا افراد با حجاب میشن، ما میگیم چرا افراد بی حجاب میشن. خب دقت کنید شما با مشاهده و تجربه و این کارها نهایتا میتونید از موجود شناسایی کنید وضع مطلوب از کجا میگیرید. یعنی شما چاره ای ندارید تو هر جامعه، اصلا میگه با خدا و دین و اینا کار نکنید، هر جامعه زندگی کنید، این جامعه برای که بگه من مسئله دارم یا نه بخواد مسئله خودش شناسایی کنه چاره ای نداره که جز که وضع مطلوبه از نظر خودش رو شناسایی کنه. منظورم معلومه این؟ به این جهتی که شما به جد نیازمند بررسی وضع مطلوب از منظر خودت هستی. غریبه هر چی میگن بگن، ما آقا مسئله های خود رو شناسایی کنیم تا نفهمیم بعضی. ببین الان تو فضای غربی ها از مسئله های این است که حقوق همجنسگرا رعایت نمیشه. حال این مسئله اش تو ایران چیه؟ این است که چرا مثلا همجنسگری رابطه همجنسگری وجود داره. ببینید بخوام یعنی شما تو نگی بعد از مهمترین کاری فهمیدم که میکنن این است که سعی میکنن تصویر وضع مطلوب شما رو عوض کنن. اگه تو نظر تصویر وضع مطلوب شما رو عوض کنن تو تغییر وضع موجود شما به شدت موفق ترن تا بخوان مستقیم وارد وضع موجود بشن. یعنی مادام که مثلا شما بی حجابی رو تعریفش کنن کار نمیگیره. کی کار میگیره؟ زمانی که شما قبول کنی آقا حجاب مسئله حجاب اهمیتی نداره، حجاب چیزی بیخواست مهمی نیست، حجاب مثلا اصلا فرقی نمیکنه حجاب و بی حجابی، یعنی جریانات شما تو تا نمیکنی این هست. خب نخواستم دورنما بگم که اما این الان بارده میدار بحثی قرآنی میشه که در واقع یک تصویر معبوری از وضع مطلوب خودمون ارائه بدن که تو بحث زن و انسان که من گفتم دوتا میبرده دیگه، زن به مثابه انسان، زن به مثابه زن. خب ما اون تصویر وضع مطلوب انسانی رو درست تصویر بکنیم و بعد وضع مطلوب زن رو درست تصویر بکنیم که حالا ببینیم حالا اگر میخواییم مسئله خودمون حل کنیم چی رو باید وارد بشیم. این یه مقدمه بود. نکته دومی که در واقع حال با دو حالت مقدمه داره برای این بحث ما، حالا خوبیه دست شما نیست که عنوانش زن در قرآنه، یعنی که عنوانش خودش داره کلمه قرآن. ما خیلی درس دیگه که داریم میریم کمین دانش و جای دیگه درس میدیم چون کلمه رو نداره ما مشکل داریم. مشکل ما چیه؟ ببینید متاسفانه به دلایل مختلف تاریخی ما یه تلقی هایی به اسم تلقی اسلامی حالا اصلا بگید تلقی های مخصوصا فضای فلسفی اینها رایج شده که ما میگیم تلقی اسلامی اینه. وقتی شما مراجعه به قرآن میکنیم میگه نه واقعا تلقی اسلامی نیست، مؤلف هایی داره که ما این مؤلف ها رو به دلایلی که بعدا در این بحث و بخیر دلایلش رو توضیح میدم نایده گرفتیم. حالا ما خوبه بحث ما با شما این است که ما رو چون میگیم سراغ خود قرآن من راحت تر میتونم این حرف رو بگم. ببینید من اینو که از قبل یعنی گفتم برای شما، نه من این بحث انسان شناسی رو تو همین دانشگاه برای ما تقریبا 10 12 سال قبل درس انسان شناسی اسلامی گذاشتن مال رشته مدیریت راهبردی فرهنگ که جزء اولین تاسیس این رشته بود. من با اونم چی نداشت ما واسه بریم در نگفتم که بهتون من خواستم اینو تدریس کنم. خب گفتم برم ببینم علمای خودمون چه کتابایی دارن. آیت الله مصباح، شهید مطهری، علامه طباطبایی، اینا یه کتابای در مورد انسان دارن. گفتم این بحث غربی ببینیم اینا انسان شناسیشون چیه، کتابای رسمی انسان شناسی تو دانشگاه ها. انسان شناسی عمومی مال انتشارات سم، انسان شناسی فرهنگی، اینا هر چی خوندن هم هیچ نسبت بین این دو برقرار نمیشه. انسان شناسی غربی یه انسان شناسی کاملا وسط میدان، ناظر به آدم بالفعل همین اینجوریه. انسان شناسی ما کاملا ناظر به اون انسان متعالیه، نمیدونم روح مجرد اینجور چیز هاست. خب گیر من این بود، ما میخوام یه انسان شناسی بگم که این بچه ها به درد فضای بحثشون بخوره، نه انسان. ببین الان شما تا به تو بگن در روی انسان شناسی اسلامی حرف زدن چه چیزی به ذهنتون میاد؟ انسان روح داره، تجرد داره، اختیار داره. خب حالا اینا همه اینا رو داره، حالا بیا وسط میدان بگو ما این انسان امروزی میخوام در موردش صحبت کنیم. خب شما نتانیاهو روح داره یا نه؟ امام خمینی روح داره یا نه؟ یعنی اصلا فرقی میکنه این بحث شما در شناخت انسان امروز؟ نکته معلومه؟ یعنی درست مبنای ما این است که باید روح رو جدی گرفت، که الان اصلا مبنای مهم هم است تو بحثم اشاره میکنم. اما خب حالا روح جدی گرفتیم، بعدش چی؟ چجوری میتونن انسان ایران، آقا انسان اسرائیل و انسان فلسطینی الان مسئله ماست؟ حالا اول جلسه هم یادم رفتش، هم تسلیت میگم شهادت سید حسن نصرالله رو، هم تبریک میگم این عملیات دیشب. ولی خلاصه این نتانیاهو و سید حسن نصرالله هر دوشون به لحاظ فلسفی ما فرقی میکنن؟ یعنی شما میگه روح داره، تجرد داره، اختیار داره، همینا که میگی تو فرقی میکنه؟ چون میتونی الان بفهمی که خب الان تو این موقعیت ما چیکار باید بکنیم به لحاظ فهم انسانی که بخوایم با این انسان مواجه بشیم. من خب تونستم منظور رو برسونم؟
اون یکم خب روانشناسی میشه.
آیا ما میخوایم یه بحث، نکته من این است که با همین توجیه ها هیچ وقت انسان شناسی ما به درد کف میدان نمیخوره. الان با تمام بحث فلسفی که اغلب شما ها میدونید، ما الان میخوایم تصمیم گیری اجتماعی کنیم که ایران وارد جنگ میشه یا نشه. الان درواست دیگه الان بحث وارد جنگ میشه. خب چیکار کنیم؟ انسان رو داره تجربه. خب این همش درست، خدا هم هست، خدا رو امداد میکنه. همینجوری بریم وسط میدان؟ نریم وسط میدان. موقعیت چیه؟ چه جوری بریم؟ ببینید آقا ما قائل امدادهای غیبی اینا سر جاش هستیم. این من گفتم جز معدود کسایی که تو کشور که افق علوم انسانی داره باز میکنه خدا آقاست. یعنی داره راهکارهایی میگه که شما اینجوری باید عمل بکنید. شما نگاه ببینید تفاوت ها رو بگم، حالا چه تفاوت بگم میبرید جنگ جالی میشه نمیگم، یعنی برخی آقایون اختلاف نظری تو برخی مسائل دارن. یعنی شما وقتی فقط تو مبانی وای نیستی، بحثت به درد وضعیت شهر نمیخوره. حالا من تو همین بحثی قوانی وای هست چند میدادار شدی منظورم این عملی بگم بجا که کلی حرف بزنم. خب جلسه قبل اشاره کردم، ببینید شما اگه تلقی داروینی داشته باشی، انسان رو از انسان ماهر یا انسان ابزارساز شروع میکنی. نگفتم دیگه جلسه قبل وقتی ذهنیت شما از انسان اینجور پدیده بود، خروجی شما چی میشه؟ آینده انسان میشه چی؟ آینده شما میشه ربات ها، قلبی ربات ها برای انسان. نگفتم دیگه؟
بله.
این خیلی مهم ها. الان همین الان معیار پیشرفت چیه؟ معیار پیشرفته بودن وضعیت حال، معیار ارزش گذاری که کی پیشرفت است، کی عقب مانده چیه؟
تکنولوژی.
ببین آقا یعنی صدر و زایر این تمدن غربی با هم سازگاره. یعنی وقتی شما تلقید از انسان شد انسان ابزارساز، طبیعی است که کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند. ببینید شما از نظر دین هم خیلی خام نگاه کنید، واقعا انسان‌های پیشرفته در کشورهای پیشرفته زندگی می‌کنن؟ شما حالا فقط وقتی انسان تو ذهنشون یه مقدار فردیش برنج می‌گی، انسان پیشرفته مثلا به طور بجدن این جمله رو مثلا ذهنشون میاد، درست میگم منظورم چیه؟ و اینا تو کشور پیشرفته اصلا چه رابطه‌ای از این انسان پیشرفته و کشور پیشرفته؟ ببینید این تلقی خیلی بنیادیه. اینکه مارکس میاد میگه تحولات تاریخ و تحولات ابزار تولید مطرح میکنه، حالا اشمالا در توی کارش رو شنیدید دیگه، حالا درست رشته نبوده بده خلاصه به عنوان امتحان سه خوندید دیگه. تحولات با ابزار تولید، ابزار تولید عوض میشه، جامعه عوض میشه، این یه مبنای انسان شناسیه. حالا اگه ما این مبنا رو نداریم، ما تحولات جامعه رو چی میتونیم توضیح بدیم؟ تونستم نتونم برسونه که من آن مسئله بعد دمه آقا روح مجرد داره. خب آقا چه شو این روح مجرد چه نداره؟ خلاصه این ابزار تولید تحقیق کرده این هم شده. حالا حرف مارکس چرا غلطه؟ خب مارکس روح ها نگیده. خب شما روح دیدی، شما که روح دیدی من میگو تحولات انسان در طول تاریخ چه گونه رخ میده؟ این منظورم از عملیات کاربردی اینا، یعنی ما میخوایم با مبنای حالا اگه گفتیم روح داره، آینده بشر تصویر کنیم. پیشرفت آقا گفته الگوی اسلام ایرانی پیشرفت،
یعنی باید بدیم استعداد برسونیم، یعنی وضع مطلوب خودمون رو داشته باشیم، با وضع مطلوب وضع موجود رو اولا ارزیابی بکنیم، ثانیا حرکت از وضع موجود وضع مطلوب بگیم. ما الان الگوی از اون ایران پیشتر اصلا شما بحثای اینا رو میبینید چه بحثایی هست؟ من خودم جد نویسندگان نقشه جامعه ملی کشورم، آخرین نسخه‌شو من تقریبا تدریس کردم. چیه؟ یه الگوی غربی. غربی یعنی چی؟ آقا چه دانش‌های مهمه؟ خب این دانش جهان ایناست، اصلا اینا مهمه. های تک دانشه، های تک رو من این بالا دانشه دانشه های تک، من نمیخوام یه مهم نیست دادون برده که بود، من نیاز به این دانشه داری، فقط میخوام در واقع مبنای انسان شناسی شما تو نقشه جامعه علمی کشور چی بود؟ شما تو قسمت مبانی که نگاه میکنی، چون من خودم هاش بودم تو مبانی، خدا روح مجرد او امداد های غیبی اله، خب همینه درست. بیا تو اونجا میخوایی عملیاتی کنی، تو عملیات کردن چیکار کردی؟ ما من خودم چون نویسنده میکنم چیکار تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این حرف ها تا وقتی میشین تو مبانی میشین خوب حرف میزنیم، این مبانی رو باید بکشونیمش به عرصه مسئله ها. خب پس مسئله من چی الان؟ مسئله من این است که میخوام گذشته انسان رو درست نفهمیم، نمیدونیم آینده انسان و حال انسان چی رو تحلیلش کنیم. و برای من اسکرام گفتم خب این چند روز یکی درس قبل گفتم آیات در روی آفرینش انسان که میخوام دو انسان از کجا شروع شد، داستان انسان از کجا شروع میشه، اون داستان ببینید سرنخش کجاست، بعد با اون سرنخ آینده رو بفهم. خب من آینده رو اجمالا گفتم، خب یه دینیم که همین مسئله رو برام حل کرده، چون حل کرده تو ذهن ما نسبت در قرار نمی کنیم. آینده انسان مدنیت، خب آینده انسان مدنیت چه رفت داره به گذشته انسان؟ چون بعض افتیدان میبینید این آقایی از انبیا، از اولین انبیا میثاق و احادیث میثاق گرفتن، بعد امامت امام زمان چون ربطی بوده ولی آدم وقتی همینجا عادی میخونه ها آیه زیر آیه این اخم دامن در بینه میثاق ها و میکر و منیون چیز و میثاق هم غریز هم که از شما میثاق غریز گرفتید، بعد میگید تو حدیث بده خب میثاق میثاق بر نبوت میثاق غریز یعنی امامت امام دوازده هم قبول کرد. آقا امامت امام دوازدهم چه ربطی به هست آدم و نوح و اینا داره؟ چه ربطی داره؟ تو قرآن رایت هاش هست و ونالید و انمان نعلا لذی نستوز افوفل از در روی کیا نازل شد این آیه؟ دیدونی؟ برای کدوم قومه؟ برای قوم ها؟ ها؟ نمیدونی؟ آیه معروفی که ما برای امام دوازدهم میخونیم دیگه ونالید و انمان نعلا لذی نستوز فعل و رج علمون من این من و رج علمون گارسی و نوری فعل اول و هامان و جنوده همان ما پانگه همزنیم. برای که؟ آقا به قوم موسا داریم که ما قرار مستقلین رو حاکم کنیم، یعنی یه اتصالی هست از آدم تا خاتم الاوسیا، نه خاتم. خب این اتصال چجوریه؟ چرا که ما در ماهی مثلا کجای ما جرمیم؟ نه سوال معلومه؟ یعنی اگه شما میخواد اینو بفهمی تا اینو درست حلش نکنی اینو نمیفهمی. حالا ما خواهیم بریم سراغ این. خب من این سوره هایی که گذاشتم جالبه، هر سه موردش که توی جلسه اشاره کردم شروعش رو من همش از دو سه آیه قبلی، شما مثلا فرازی از علیزاده جایی دیگه که فرازی بحث کردن نگاه کنید، من همه از دو سه آیه قبل شروع کردم. چرا؟ به نظرم میرسه رو شما نگاه کنید این شباهت هست یا نه؟ به نظر میرسه مسئله شروع انسان از قبل انسانه. ببینید من فقط اولش بگم بهتون، سوره بقره، من گفتم به توی جلسه قبل آیه 28 کیفه تکفرونه به الله. ببین آیه معنی که همه شروع کنن بحث از اینه، از قال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، آیه 30 من گفتم نه اینا بعد 28 باید شروع کنیم. چیه؟ کیفه تکفرونه به الله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چجوری کفر می‌ورزید در حالی که سابقه تا لاحقتون اینه؟ کنتم امواتن، فحیاکم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم الیه ترجعون. چون یک فردیت از یک مرگی داشتید تا یک مرگ دوباره دشتی. خب بعدش چی؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آقا اینو تلقی دوستایس و تلقی داروین. جهان برای انسان آفرید شد یا انسان هم تو جهان آفریده شد؟ همین جهان هم اندر زمین ها. موجودات تو زمین بودن، هیچ ربطی هم به انسان هم دست به قضا تصادفی اتفاقی به جنش افتاد رسید به این. حالا این هم یکی وسط ماجرا. پس خدای خوال لذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد شما به لحاظ تاریخی نگاه میکنید از وقت این انسان مدرن، انسان نئاندرتال و قبلیش پا گذاشته به زمین، جهان رو هم زده. آقا اون جهان دایناسورها زندگی میکردن، قبلش هم خیلی دیگه زندگی میکردن. جهان کار خودش داشت، محیط زیست اختلال محیط زیست داشتید شما تا قبل از آدم به شده کره زمین. آدم این آدمی که تکنولوژی سازه، این آدم ابزار ساز. حالا مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی ما کل زمین رو اصلا درست کردیم شما بیاید وسطش. ثم استوى الى السماء فسواهن نصب وسواهن، سپس به آسمان پرداختیم. آسمان هم هفت تا سر و سامان داریم، نه به آسمان آفریدیم و نه به آسمان بعدش آفریدیم. میگه آسمان هم برای شما سر و سامان داریم و هو به کل شیء علیم. و از و هنگامی که خدای گفت زمین رو آماده کرد، آسمان رو آماده کرد، حالا ما انسان رو بشناسیم. این داشته باشید، ببینید سوره اعراف، ببینید سوره اعراف هم من از چند آیه قبل شروع کردم. سوره اعراف غالبا از آیه ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم شروع کرد. آیه 11 من جلسه قبل گفتم از آیه 10 آیه 10 چیه؟ ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ما شما رو در زمین مکنت دادیم. اینجا چی گفت؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آقا اساسا شما تحلیل انسان رو نمیتونی از زمین شروع نکنی. آقا تو که میخواستی بگه روح داره مجرده فلان، بله من هم خوب بگم، اما شروع تحلیل انسان از زمینه. خدا هم به فرشتهاتون آیه گفت اینی جایلا فل ارض خلیفه، البته خلیفه من فقط ارضی نیست، ولی این زمین رو بشناس. زمین چیه؟ زمین چیکار خواب بکنه برای شما؟ اینم آیه سوره اعراف که بعدش میگه، اول میگه که ما شما رو در زمین مبتلا دادیم و معایش برای شما تشکر دادیم، تمشور بزن و انگامی که شما رو آفریدیم و صورت دادیم و به فرشته ها گفتیم سجده کنید الی آخر. سوره هجر چی؟ سوره هجر ببینید غالبا اینو از بیرون شروع میکنم همین ولی قد خلق در انسان من سلسال من همه من آیه 26 من به شما گفتم کجا بخونیم؟ گفتم از آیه 19 بخونیم. و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون. ما زمین رو گستراندیم و در آن کوه‌ها رو انداختیم و از هر چیزی وزدار، حالا وزدار موضوع چه معنی سو بحثی دارن، رویاندیم و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین. معایش شما رو در زمین قرار دادیم و کسایی شما و این میشه الا اندنا خزائن و ما ننزل و الا به قدر معلوم هیدا به کساب کتاب در بود. هر چیزی که ما قرار دادیم خزائنی داشتیم، همه رو به اندازه نازل کردیم و فرسل ریاه الواقع بادها رو فرستادیم از آسمان. چی کردیم؟ و انا لنحن نحی و نمید و نحن الوارثون و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. ببینید این سیاق و سیاق آیس و قراره چقدر تناسب داره؟ خلقناکم کیف تکنتم کنتم انباتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چی گفت دیگه؟ میگه که شما رو آفریدیم و هوا یحشرکم. بعدش بعد از اینا میگه لقد خلقنا انسان، میگه زمین آفرینش از زمین موضوعیت داره، معایش کردن تو زمین موضوعیت داره، ما از اینجا شروع کردیم بعدش انسان آفریدیم. خب حالا اینش فعلا رو بعدا به این بند میگردم. من خلاص این تلنگر بدم که اگه تعامل کرده باشی بعد اینو بایسی که آقا چرا خدا همیشه از زمین داره شروع میکنه؟ ما حتی خواهیم در انسان صحبت کنیم از ملکوت صحبت میکنیم. از نرده که من باید طلاع جوادی امونی دارم این تعبیر که شکل انسان این حی متعله. آه انسان فلسفه است که حی متعله. انسان تو تلقی قرآنی معنایی داره که هم موسی شما میشه هم فرعون. آیا فرعون حی متعله؟ آیا منافقین تو قرآن بهش پرداخته یا نه؟ جدی پرداخته یا حاشیه؟ آیا تو انسان شناسی دینی شما باید منافق رو عمیق بشناسی؟ حالا به آیه رو بریم جلوتر، هم هم برگردیم سوره بقره. تو سوره بقره حالا دیگه همه تون نفسید اینا هم غالبا شنیدید خیلی اینا که میگن همه کلیشه ایشو گفتن، من میخوام میگم وایس هم این کلیشه ها دعوا کنم. اسقال رب بکر للملائکه ملائکه اینی جا بلون فل ارز خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس
لک قال اینی اعلم و مالا تعلم. همه مفسرات حد، همه مفسرات در حد که من دیدم همشون گفتن که چی؟ که برو معنیش معنیش یه باید ترجمه نمی کنم، همه بلدی دیگه. خب خدا میخواد در زمین خلیفه بذاره، اینا هم میگن خدا ما هستیم ما، ببخشید این کیه داره میذاره؟ یه موجودی میذاره صف فساد میکنه، صف که دما میکنه، ما رو ببین چقدر خوبیم، هم تصدیح میکنیم هم تقدیس میکنیم، ببین چی میخواد؟ خوبتر از ما؟ همه تصدیح نفی بدیها از خداست، یعنی ما هر کاری میکنیم فقط خوبی منعکس میکنیم، کسی نمیتونه ببین تقابل معنی داره. اینا فساد میکنن، تو رو تصدیح نمیکنن، تو رو متهم میکنن به بدی. آخه این نتانیاهو خدا کجا الان نشسته؟ همین جنجیر شبهش تو جامعه هست. اینا تصمیح نمی کنن، وجودشون شبه هست اصلا برای تو، وجودشون نقص بر تو که تو خدایی و این همه جرم داره انجام میشه. ما تصمیح میکنیم فقط، ما همش نشون میدیم تو منزهی، تقدیس میکنیم، نشون میدیم عالی عالی هستی، یعنی با وجودمون فقط داد میزنیم تو خوبی. اینا اینجوری نیستن ها. بعد همه گفتن این دیگر گفتن، گفتن اینی علم والا تعالی یعنی چی؟ یعنی شما راست میگید اما تمام مطلب رو نمیگید.
از کجا میگرسن؟ ما یه همیز انسان
حالا از کجا میگرسنش یه تحلیلی داره، بحث تفسیری مفصل مفصل کردن چند تا قوله. من این هم بارده نزاع های چیز بشن، من خواهم فعلا صورت مسئله رو بدونی؟
پیشتاوری کردن یا
واقعا میدونستن؟ این نکتهش این است، این تعبیر گفتن مفصلی نمیگن، از این تعبیر معلوم میشه خدای رو نفی نکرد و واقعا اشتباهی رو به رفع نشده. این موجودی که خدا آفریده تا دل بخواد فساد و سفک دما میکنه و خدا رو نگفت این موجود نمیکنه. دقت کنید خلیفه کیه؟ خلیفه نتانیاهو هست یا نه؟ این سوال سنگینی که مفصلی سرش رد میشن. آقا ما الان فهمیدیم خلیفه چیه؟ خلاصه اینی که سفک دما میکنه اونیست که تو خلیفه قرار دادی یا نه تو میخواست خلیفه قرار بدی. یه عدهشون تخطی کردند، این دوتا قولی که الان وجود داره، حالا نمیخوام پیش طرفش قولی رو بگم.
هر انسانی خلیفه نیست،
همون آیا هر انسانی خلیفه هست یا هر انسانی خلیفه نیست، یا خدا بالقوه همه رو خلیفه کرد یه عده اینو به فعلیت میرسونند. اینو چه اموای دیدگاهی که میشه گفت دیگه، فعلا نمیخوام طرف یکیشو بگم، فقط دارم ذهن شما درگیر میکنم. یعنی شما باید انسان شناسی داشته باشی که خلیفه خدا بفهمی، تحلیل بکنی فساد و سفک دما رو. استادم از قول فکر کنم آیت الله حسن زاده فکر کنم از قولشون نقل کرد، گفتش که ایشون این آیه رو که میگم گفته آقا خدا گفتش آقا من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. خیلی حرف مهمیه. هدف آفرینش، فلسفه آفرینش چیه؟ آخه ما فلسفه آفرینش نمیخوام پاسخ های انتزاعی بدید، پاسخ های عملیاتی تو ذهن ما. این الان چوش فلسفه تزاوی دارم خیلی داغه. آقا ما اومدیم تو جهان عدالت رو محقق کنیم، ما اومدیم تو جهان عبودیت رو درست حسابی نشون بدیم. خب بود که قبل از اینکه آدم رو بیافرینن عبودیت تو اوجش بود یا نبود؟ عدالت بود یا نبود؟ تو این یک معترض بودن بودم خدا با خیلی، ما اومدیم نشون بدیم خیلی خوبی، خوبی که بود. آقا فلسفه آفرینش چیه؟ همینجا داره داد میزنه که فلسفه اینا نیستا چیه؟ حال بریم اون چیه؟ بس این نیست، این مدل محاسباتی غلطه. اگه میگی پس اینایی که ظلم کردن فساد کردن اینا چرا اینجوری هم؟ خب یا نمیفهمی این نمیفهمی دیگه، من یه چیز میدونم تو نمیدونی، نمیگه این نیست میگه تو نمیدونی. خب چیه که من نمیدونم؟ حالا باید بریم آمده بعدی میگم این چیه که من نمیدونم و این چه نکته ای من تقریبا یه 7-8 سال به شدت ذهنم درگیر مسئله فلسفه آفرینشه. فعلا پاسخ خودم میگم شما روش فکر کنید. من میگم فلسفه آفرینش نه عبودیت نه عدالت نه آقا پس چیه؟ فلسفه آفرینش ابتلا امتحان.
که چی بشه؟
آها همین نکتهش هست که خدا نشون بده این میتونه خلیفه بشه. خلیفه، حالا من تو بحثی بعدی رو مفصل باش کنم، خلیفه موجودی است که اختیار داره و خوب میشه. اختیار معنی اختیار سلب و ایجاب، فرشتان یه حد معنی از اختیار دارم، اختیاری که میتونه نتانیاهو بشه و سید حسن نصرالله اختیار داره، اختیاری که میتونه هر غلطی بکنه، هر غلطی که هیچ بدی، هیچ درنده‌ای نمیتونه قد غلط بکنه، تو این فضا میتونه خوب بشه با حفظ این. و برای همین هم است که حالا این محلده که بعدا یکی این رو باز میکنه، برای همین است که خدا ویژگی خودش که معرفی کرده ویژگیش توابه. این ویژگی در قبال کدوم دسته از وجدان قابل شناساییه؟ ها؟ انسان دیگه. شما مثلا خدا ویژگی داری اسم علی، ویژگی داری اسم حکیم، از این اینا نازده به همه عالمه، درسته؟ اما وقتی میگه تواب، چه موجودی تو عالم هست که خدا تواب؟ مثلا فرشته ها ربطی داره تواب بودن خدا؟ انسان دیگه. و بعد داره این آمین متحدیم اولین تلنگوری شد که کتاب این متحدید تو کتاب الان به اسم آزادی معنوی چاپ شد، قدیم به اسم گفتاره معنوی بود، تو گفتار توبش اونجا میگه که ممیزه های انسان توبه است. من هیچ کتابی نگیرم اینو بگه، این همه کتاب خوندیم تو ما و غربی ها میخوای ممیزه بذاری بگه من میخوام فرق انسان ایمان یه ممیزه توبه است. توبه یعنی چی؟ آقا حواست باشه این موجوده، یه موجودیه که پیامبر اکرم هم باشه توبه میکنه. حضرت ابراهیم مثلا ویژگیش این است که انه لحلیم افواه منیب. آیا پیامبر توبه میکنه یا نه؟ آقا پیامبر که گناه هم میکنه، توبه میکنه یا نه؟ سوال. خب از چی توبه میکنه؟ گناه هم میکرد که. ببین ما یه بحثه کلامی تو ذهنمون مستقر شده، انقدر میترسیم الان بگم توبه میکنه گناه باید بپذیرم، جرأت نمیکنم. در حالی که اول کسی که توبه میکنه پیامبر، اصلا چون پیامبر توبه میکنه ما توبه کردن یاد میگیریم. ببین ما فقط مدل تحلیلی که کاملا نازه به انسان وسط میدان خدا تواب. پس تو از ویژگی‌های ممیزه تو این است که گناه بکنه توبه کنه، یعنی معصومین هم گناه بکنه توبه میکنه. حالا میرسیم به این شکل که فقط در فعلا هدف مردم آزاریه که داره کم کم حاصل میشه. یعنی خواهم زنده شما رو درگیر بکنم. خب بذارید بریم حالا یک کمی جلوتر. من فعلا میگم به هدف اصلی مردم آزاری هدف در بعد نیست که انتقال اطلاعات رو بده. من شما رو تو این داستان سوره بقره نگه میدارم، برم این نزاع اصلی با داروین توی سوره هجر و اینها، بعد دوباره برمیگردم به این سوره.
مثلا
فعلا چی فهمیدیم؟ فعلا فهمیدیم که انسان خیلی حی و متعلق نیست، خیلی گل و بلبل نیست، خیلی خوب نیست، با این که برتر از همه موجوداته خیلی خوب نیست. آقا یعنی چی برتر از همه است؟ اصلا خدا داره به همه پوز میده، میگه میخوام حالا مثلا اون رو برم حالا فعلا این باید پوزاره که بیشتر بازش بکنم تو همین سوره بقره. ببین خدا چیکار میکنه بقیه‌اش همین تو همین سوره بقره. من تونتون میگم اینا رو ان شاء الله برسیم دیگه. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. خدا اسماء رو تعلیم داد به فرشته‌ها، گفت آه ببین بلدی؟ فرشته‌ها کم اومدن گفت نه خدا ما بلد نیستیم. آدم گفت نشونشو بده، پوزشو داد. بعد که پوزشو داد، ببین دو تا آیه بعد از اینکه پوزشو داد میگه که حالا بعدم بگم، حالا شما گفتید میگم خب این انسان شناسی خاصی داره القا میکنه. پوزشو داد، پوزشو داد، حالا سجده هم بکنید دیگه، خیلی پوز داره میده. سجده هم بکنید دیگه، از قول الله المتوس شد دیل آدم فسد همه شیش سجده کردن غیر از چه نیست که سجده نکرد. و قلنا یا آدم اسکن، آقا شما الان خدا، شما خدا آدم آفریدی، فرشته ها، فرشته هم دست کم نگیره، فرشته تو خوبی کم نداره. فرشته ها بایستادن به فرشته هم یه چیزی میخوام درست کنم، شما به گردش نمیرسید، یه سجده بکنید الان فعلا اجازه بدید یه سجده بکنید بفهمید که شما خیلی پایین تر از اینید. نه دیگه سجده، خب سجده هم کرد هم شد. آدم برو تو بهشت، ما بودیم میگفتیم برو تو بهشت چیکار کن؟ بهشت درست نمیفهمیم، برای همین است که یه عالم شکوه تو جامعه. برو بهشت ملکوت اعلی نگاه کن، برو بهشت به رضوان من الله اکبر برس. ذهن ما بهشت اینه دیگه. تو میگن آقا بهشت این همه حور و قصور و قصر و خوردن اینا چه فایده داره؟ تو دنیا هم اینا هست. ادبیات رایج ما دیندارا این شده که آقا اونا رو برای عوام گفتن، بهشت رضوان من الله اکبر داره، بهشت ملکوت فلان داره. اینجوری نمیگیم خیلی وقتا. خدا به آدم میگه چیکار کن؟ یا آدم چی میگه؟ اسکن مسکن، انت و زوجک ازدواج، الجنه و کلا خوردن. خدا دست مسخره کردی همه رو از این دم
اینا چیه؟ مازلو خونده نیازهای مازلو، هرم مازلو شنیدی؟ یه هرم چیز داره نیازهای پایین تا بالا، پایین ترین نیازها که اون نیازهای مشترک ارگانیسم زنده میگه. اصلا نمیگه تو انسان، ارگانیسم نه هر حیوانی هر چیزی چه نیاز داره؟ مسکن، ازدواج، خوراک.
خدا آدم آفریدی پوزشو به فرشته ها میدی میگی برو تو بهش، بعد تو برو بهش کاری که حیوانا تو اینا انجام میدن بکن، اونم حیوانا در رده پایین،
اون بعد نیازه بالاتر امنیتی همینجوری تا نیازهای عالی بالا
این کف کف برو انجام بده. مسخره کرد خود رو، مسخره کرد ما رو، مسخره کرد.
منظور معلومه گفت ای چه انسان شناسی داره ارائه میده.
بعد آه حالا این آدم تو این همه چیز یه دونه درخت نخور، لا تقرب حاضر شجره، هر چی خواستی بخور، مسکن بگی، ازدواج بکن، هر غلطی خواستی بکن.
من دارم میگم
یه دونه آدم هم یعنی این همه کار رفت اصلا یه دونه درخت خورد. یعنی چی؟
تو فکر کردی؟ تو احادیث داره میگه آقا جون صبح جمعه وارد بهش شد، عصر جمعه انداختنش بیرون.
یه صبح تا عصر، یعنی یه روز هم نموندش بابا. حالا دارم دو ماهی بگرد، یه صفاتو بکن، حالتو بکن، حالا این درخت رو بخور، میخوای بخور، یه دو ماهی بخور، حتی یه گشتی بزن ببین چه خبره اینجا. حداقل یه دو تا ملکوت اعلی ببین، یه رضوان الله اکبر ببین، یه
تونستم منظورم برسونم.
آقا این چه انسانیه؟ این انسانی که اصلا انسانی که بهش سجده کردن ها،
ببین حالا فرازهای بعدش همش تو همش قرآن پر از علامه سواله با این مدل تفکری که ما داریم ازش.
ما چرا دیر داده به اینه؟
من حالا خواستم بعدا برم، حالا خواستم بیارم داری که شما بودید چه انسان شناسیه؟ بگم این انسان شناسی، این انسان است که مهاییم، مهاییم که با خوردن و ازدواج و مسکن داریم زندگی میکنیم. محور عمده بحثی روانشناسی صداست، جامعه شناسی بخشت عمده بحثی جامعه شناسی یا در مورد مثلا زندگی بشری عمدهش یا مشکل مسکنه یا ازدواج یا خوردن. تو غیر از این چه مش مسئله میتونی پیدا کنید تو زندگی عادی نیا کنی؟ الان مشکلات تورم همش نیست واقعا.
خب اینا یعنی چی؟ چیکار خواب بکنه خدا؟
فعلا اون سرکاری بمونید تا من برم جدا رو بگم، بعد اینا میخوان برگردم. تو شما گفتی تو کجا انسان شناسی چی شد؟ نمی انسان شناسی به شدت سرکاریه، میخواد به هم بریزه مدل تحلیل ما رو. من اول از این دعوا با داروین شروع کنم که تو سوره هجر بهتر از همه اومده.
تو سوره هجر حالتون
دو تا آیه قبلیش رو من بعدا یه جلسه میذارم به اونا میپردازم. جعلنا لکم فیها معایش یعنی چی؟ چرا تو دو جا تاکید شده روش؟ تو زمین مکنت دادن چه اختزاراتی داره؟ اینا رو بعدا میپردازم بهش. فقط میخوام اون بزنگ ها اصلی رو بگم، این داری ذهن رو بیشتر درگیر بشه، بعدا برمیگردم. تو سوره هجر که شروع میکنه
اینجوری میگه
ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون و الجان خلقناه من قبل من نار سموم اذ قال ربک للملائکه نرتون باشه اذ قال ربک للملائکه
اینی خالق بشر من سلسال من حمأ مسنون
فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعدوا له ساجدين فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما منعك أن لم تكن من الساجدين
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
اینجا میگم خدا عمدن سرکار همه جا عادی گفته من تین تراب، خیلی راحت بفهمید. آقا به من بگید شما صلصال یعنی چی؟ همه یعنی چی؟ مسلم یعنی چی؟ سه تا کلمه که اومد طلبارم توش گیر میکنم بعد من حتی کتاب لغت میکنم. میدونید چیه؟ سرسال یعنی چی؟ نیم گفتم تین همه تو میفهمید یعنی چی؟ تین نگفتی؟ گفت تراب جای دیگه داره یه تراب تین آن برید سرسال یعنی چی؟ سرسال حالت سفالیه، حالت که چیزی که خوش شده مثل سفال که تنین داره. همه چیه؟ گلولای خیلی چیز برگوی مصنوعی نه تاکید رو بین برگویه. ببین حالا نمیخوام رویش وایسم، میخوام اینو بگم ببین خود خدا اصلا داره المسائل ایجاد میکنه.
سه بار یه عبارت تکرار کرد، یه عبارتی که شما تو قرآن دیگه پیداش نمیکنی. یعنی میخوام بگم یه چیزی، یه خبری ها، یه نکته ای من دارم ها، نمیخوام بگم همیشه میگم خلقتون تو را، حالا نکته داره ایش. ببینید خدا تو بوی نتی نافرد، بعد هم به فرشته گفت من از این آفریدم ها، خب خودم گفته بودم قبلا حالا این تدریه باید گوش بده. فعضا سویتهو و نفختو فیه من روحی و او لهو ساجدین. نگاهی که سر و سامانش دادن از روی هم برش رمیدن برو سجده کنیم. به شیطان چرا سجده نمی کنیم؟ گفت من سجده نمی کنم به بشری که از این آفریده ای. خب من به نیابت از خدا میگه خب نکن. مگه من به تو چی گفتم؟ دقت کنید خدا چی گفت؟ گفت اذا خلقت رو من سلسال من همه مسنون فقط اولو ساجدین. یا خیلی واضح گفتش که من اینو آفریدم. دوباره هم میگم من اینو از این آفریدم، اما کی سجده کن؟ وقتی که این دو واقع رخ داد. شده چی میخوا بگه؟ اینجاست که هم میگم تلقی داروینی همون تلقی شیطانه. یعنی از قبل گفتم تلقی داروینی میگه آقا انسان فقط از سلسال همه مصنوعه. این چی مهم نیست، اهمیتی نداره، الکی مسخره کردی. خدا محور انسان رو گذاشت همین در حالی که اینجور شده. ببین نه یک مدل که حالا ما فکر کنیم این است که آقا یعنی خالق بشر رو من سرسا من همه مصنون صبا ترکتو و اوجد تو روحن فا ازا وقت اوجد تو روحن فا اولو ساجدین. ذهنیت ما از انسان شناسی اینه. همین یعنی تو که داره فلسفه میگن من چیه؟ من در گروه چیه؟ چی میگن تو فلسفه؟ اگر روحه من درگیر روح فقط، روح خشک و خالی؟ و این چی بود؟ خدا میگه او را سر و سامان دادن، در او از روح هم دمیدن. جالبه تو فلسفه ما مولانا سلطنه حرف بسیار عالی داره، اصلا رها شده. اون حرف اینه، ترکیب اتحادی نفس و بدن. یعنی چی در مقابل شیه تلقی مشروع کنا قائل به ترکیب انضمامی نفس و بدن. ترکیب انضمامی نفس و بدن ذهنیتی عقل ما از روح بدن داریم. یه بدنی داریم یه روح چپوندن توش به تعبیر های مثلا مرغ و قفس. یه قفسیه یه مرغ رو داشتن توش، خوشم روزی که از این قفس رها شدم و بنم این مرغ به حال خودش بکنه. درسته یه تلقیه. تلقیه دیگه این است که آقا همینو یه کاریش کردیم. تو سوره حج میگه خلق در انسان هم نطفه، خلق در نطفه علقه، هم آیه که نطفه و علقه و اینا میگه علقه مزغه چی؟ آخرش اینه ثم انشأنا هو خلقا آخر، نه ثم انشأنا خلقا آخر. یعنی این سیر نطفه علقه مزغه فلان فلان این علکی نبود، اینا بود. بعدش همین رو یه کار دیگرش کردیم. برای همین این انسانه هم نفس هم بدن. منظورم معلومه؟ حکایت علو جعفری شنیدی دیگه. علو جعفری میگفتش که من وقتی صحبت میکنم نیم ساعت اول هم خودم میفهمم هم مخاطب. نیم ساعت دوم من میفهمم مخاطب نمیفهمه. نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه مخاطب. الان من میدونم به نیم ساعت سوم نرسیم. نه نیم ساعت اول یا دوم. خودم میفهمم چی دارم میگم. من معلوم حرفا که دارم میزنم نه. مثلا
نه
الان هدفم ربطی نیست، الان هدفم ضربه زدنه، تلنگر زدنه، این سامانه فکر شما رو به هم بیزن، هدفم مردم
بزنه. خب
این
اجاز میکنه، کارو خودش جواب
چی؟ این
سواله
که
برمان
اجاز میکنه، تو یه جایی برای جواب میکنه. بعدا انشاءالله
جوابش
میرسیم. تو برمان هنگ ساده بیستون. نه فعلا اتفاقا من هدفم میرم، یه مدار این سوال باران کنم شما رو. یه مدار در مقابل این تلقی رایج که فکر میکنیم خیلی تلقی دینیه، ببینیم آیلوان چی میخواد بگه، واقعا کجا بایستاده. اینو خوب به چالش بکشن، اینکه به چالش کشید، بعد این ابعاد مختلف مسئله زیر سوال را بعد شروع کنم نقطهشو بزنم، خود شما دیگه تا آخرش میگید.
سایت فهم با این تعبیری که گفتیم که اون سجده مرکه به نتانیاهو و ایران بوده، چون اونها با این نفخه روحه
همون سواله، برای من پاسخ ندادن. سوال سنگینه هم هست، نمیتونی سریع رد چی برید. اونا اشکال کردن و خدا نگید اشکال تو غلطه. ببین الان سوال آقا حق با ابلیس نبود تر این توضیح. ابلیس همین هم میگه آقا تو حالا یه روحی هم داری، یه امام زمان، یه خدا، یه امام پیامبر و اینا هم روح دارن. نتانیاهو چی؟ من به نتانیاهو هم سجده کنم؟
اونم روح الهی داره دیگه.
داره یا نداره؟ همون خواب سوال اینا داره نداره؟ شیطان به نتانیاهو هم سجده کرد نکرد، فرشته ها به این شیطان گیرش اینا نبود.
حالا اینقدر این چیزا داره همین آیات، من حالا بریم جلوتر یه عالم دیگه اشکالات هست که اصلا شیطان چی رو فریب میده. فعلا میخوام یک گام یک گام، یعنی فعلا اون نکته اصلی اینه. فعلا ببینید دعوای اصلی ما با داروین اینو خواستم بگم این است که آقا بعد که دعوای اصلی ما با خودیا این است که آقا به سرسری هم بود سه بار گفت با سه تعبیر مختلف که این ترس پیچیدگی داره، این فقط تین نیست بگید تین تموم شد رفت. فقط هم نگفت فیضا نفخت و فیمه روی ما اینجور همچی توضیح میدیم. سبعی تو رو غالبا نمیدونن یعنی چی. سبعی تو یعنی چی؟ آنها خودم گفتم یعنی چی؟ غالبا ذهنت هم این است که یه بدنی بود و روح ازش در میکرد درست یا نه؟ آقا خودش نگفت فیضا نفخت و فیمه روی میتونست بگه دیگه خدا کم داشت بگه مثلا بگه خب بگه یه چیز دیگه هم هست این سبعی تو رو وقتی سبعی تو رو شد نفخت و فیمه روی بود یا نبود؟ همون نبود. و وقتی که نبود این توی قرآن و ساجده مدخلیت را شده داشته داشت دیگه. اما ما چی توضیح میدیم؟ درست هم نکته ما برسونم؟ یعنی ما من گفتم به اون پرده به طور جاوید با همه احترام که آقای جاویدی قائلم و خیلی حرف هم ازشون گرفتم این که ایشون به انسان حی متعلق من باش همراهی نمی کنم. خب انسان بگو انسان کامل حی متعلق، ایشون که نه انسان شناسی ما در مقابل انسان غربی، انسان غربی یه گل ناطق فلان، ما انسان میگیم حی متعلق. اما این حی متعلق چشم فقط از یک گروهی از انسان ها رو میذاریم، تا از اون گروه از انسان ها ما با یه ادبیات دچار مشکل میشیم. حالا میدم توی بحثم
حقیقت انسان دارم میگم،
حقیقت انسان منم دارم میگم اتفاقا حقیقت انسان این هست یعنی که اون حقیقتی که ارزش سجده کردنی که درش ایجاد میکنه. ببینید این سجده رو بعد از اعمال انسان ها انجام داد یا قبل از اینکه انسان ها وارد میدان بشن؟
قبلش
بود. پس حالا بدانیم یا اوش سجده کرد یا نکرد؟ سوال سنگینیه. سوالی تو به راحتی بگید نکرد و بریم، از طرف به راحت نمیشه گفت بکرد انجام داد و بریم. ببینید تو همین آقا بزن این شاهد دیگه بیارن که حالا این برش هم هست
این دو اینه
رو سبایت رو میشه این بانه ناطق نفت رو فیرمی هایی مدرده نمیخوام نه این نه نمیخوام بکر من فعلا حتی مردم آزاریه داره به احسن بچه هم داره انجام میشه. بذارید همین آیت بعدیش رو بگم بهتون، ببینید چجوری همه تلقیه ما رو به چالش میکشه. تلقیه رایی من گفتم قبلا که داره آقای کتاب بسیار ارزشمندی توصیه میکنم بخونید، نویسنده هم 100% معتبر قرآن کریم میشناسید دیگه دیدیدش؟ بخونین آن واقعا انصافا دارم این ما میگه هیچ که گوش نمیده بخونین واقعا حرف خوب داره. ببینید حالا همینجا ادامه همینجا ما میخوام اون انسان کی بود؟ نتانیاهو بود یا نبود؟ آیه بعدی چیه؟ بعد این چیز سجده نکردن قال فخرج منها فانک رجیم فان علیک اللعنه الى یوم الدین قال رب فانزلنی الى یوم یبعثون قال انک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم. اینجاش محل بحثه. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اینا ترجمه میدونید دیگه، اینا ترجمه کردن آیه راحتی هست. نکته اینه و ان جهنم لموعد کهم هم حال کوهن باشه باید میشه خیلی فرقه و این جهنم لموعد و که یا لموعد و هم اجمعین که کوهن باشه باید این همه رو داره تو خودش. خیلی مهمه آقا خدا سر کار گذاشته اساسی، تو گفتی همه فرشته ها سجده کنن، این فرشته شیطان فلان فلان شدن هم سجده نکرد، این شیطان برو جهنم. خب باشه تجاش درست، شیطان هم که من یه عده زیادی رو خودم میبرم شیطان ببر به جهنم. دقیقا به جهنم اینجاست داد به استاقش به جهنم موعد هم اجمعین همه شون با هم موعدشون تو جهنم. آقا ما سجده به کی کردیم؟ این فرشته الان میتونن اعتراض کنید خدا ما هم سجده کردیم همه رو جهنم، حالا شیطان رو ببرید جهنم توجیه داره اینا رو؟ پس ما برای چی سجده کردیم؟ این آیات کاملا سازگار با این آیات از اول من گفتم اینا گفتم منم قبول کردم. این سه سجده یعنی چی؟ چه چیزی داره تو عالم رخ میده با این سجده؟ سجده نکردن شیطان یعنی چی؟ سجده تشریفاتیه، سجده احترام گذاشتنه، سجده چه معنایی داره؟ خلاصه شما قبلات هم بدونید تا این سجده چیه دیگه؟ سجده یعنی مقام قرب، یعنی دوست داشتن خدا، یعنی خب اینا همش سر جاش درست. خب اونو معنی که از سجده گفتی که باید قبل و بعدش جور کن. بنا خوب برام همین زنم این کلاس که بریم کافر من فرق دیگه دو دیگه مسلمون میاد اینجا رفت همه چی کافر شدید. خب
آخر کلاس که میتیجایم
وسط کلاس هم همه کافر شدید میاد به آخر کلاس داد. خب خوب الحمدلله حداقل تونستیم یه دن کافر. خب بعد توضیح میده ببینید ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. هفت در داره بر هر کدومش هم یه گروهی معینه تقسیم شدن. اصلا قراره اینا بره خود از روز اول این حرف رو کی داره میزنه؟ هنوز آدم نیومده تو بره بهشت کاراش رو انجام بده و از بهشت رانده بشه و بعد بیاد زمین و بعد این کار رو بکنه. اول هیچ آدمی هنوز روز زمین نیومده. میگه جهنم هم آماده کردی؟ موعد همه اینا جهنمه که تو با تو اومدن. هفت در هم داره هر داری هم یه گروه مشخصی قرار برن تو اون. بله البته ان المتقین فی جنات مآوی میره فکر نکن همش اینا نه من همه جهنم نمیره یه عده‌ام اینا تو بهش. خب ببینید من گفتم هر انسان خدا داره توضیح میده برای انسان کجا رو توی نقطه آغاز داره انسان رو توضیح میده برای میگه انسان رو درست بشناس به هر گفت انسان شما نه انسان عبدالساز نه حی متعلق هم عبدالساز هم حی متعلق و هم چیزای دیگه چون دامنه انسان رو بشناس اون ویژگی اصلی انسان که نزاع ما با شیطانه و با داروینه این است که این انسانه نگو فقط از سلسال همه مسمونه. ببینید شیطان با این جملهش منظورش چیه؟ میخواد بگه آقا جان این صفحه تو نفقت رو بروید چیز مهمی نبود. تو گفتی سجده کن من نمیدونم این که از سلسال همه مسمونه ارزش سجده کردن نداره. خدا عملا میگه آره من گفتم دیگه ببینم خود آره این مادام که سلسله همه مسلم بود ارزش سجده کردن نداشت. اما سلسله همه مسلم یک کار دیگه روش رخ داد. با اون کار این سلسله ارزش پیدا بکنه. نه فرشته ارزش سجده کردن پیدا کنه. نه خود روح. روح تنه داره ملکه و روح تو اواخر داره روح. خلق اون اعظم میدن ملکه. اون روحی که درش نمیدیم خود اون روح به تنهایی نگفته به اون سجده کنید. حالا معلومه؟ یعنی نگفت به اون روح تنها سجده کن. نگفت به این سلسال همه مفتون سجده کن. دو مدل انسان شناسی غلطه تو ما رایج. انسان شناسی داروینی، انسان شناسی فلسفی ما که میگیم انسان روحه، اونم میگه انسان فقط سلسال. نه، این ترکیبی که من درست کردم به سجده کن. سجده کن یعنی چی؟ حالا من اینا که دارم میگم قبل که اصلا نگفتم به شما. من موقفم موقف احتیاطه. حالا این همین گفتن خب بس چی؟ خب دیگه هیچ حرف من قبول نکنید. خودتون فکر کنید ببینید درست یادم. درست بود قبول کنید. درست بود زد کنم. من میگم که اینجا برداشت خود من این است که سجده یعنی تسلیم شدن در برای فرشته. فرشته ها تسلیم انسان ها. تسلیم کدوم انسان ها؟ از این دم تسلیم همه. چرا؟ چون فرشته ها مدبرات امران. الان اگه این مثلا میفته زمین تو طبق نگاه دینی یه فرشته دخالت داشته یا نه؟ هر واقعی تو عالم داره رخ میده باران داره میباره. این مثال معروفش دیگه میدونی باران میباره فرشته مأمور بارانه. هر چی تو عالم داره رخ میده فرشته ها آیا فرشته با من همکاری میکنه این بیفته زمین یا نه میکنه؟ خب آقا یعنی الان نتانیاهو داره بم میزنه توی غزه فرشته هم عجب فرشته بی مزه ای قرار نه فرشته دو دست یه دستشون با صفت رحمانی خدا کار میکنن تو عالم یه دستشون با صفت رحیمی خدا کار میکنن. معلومه این رحمان بودن خدا شامل کافر و مؤمن میشه رحیم بودن فقط نادر به مؤمنینه. برای فرشته ها یه فرشته هایی که اصلا کارشون امداد غیبی رسوندن مثبته ولی یه دسته فرشته هایی کلا امداد رسوندن حالا شما منفی هم باشه باید بگیم کلا نومه دو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کنه عطا ربک محضورا یه عده این بدی هم یه عده اون بدی هم ما هر دوتا رو یاری میکنی یاری میکنی یعنی چی؟ یعنی الان جبهه حق بایست دوست جبهه باطل جبهه باطل تیر بزنه تیرش به هدف میخوره اگه درست تیر اندازی بکنه ولی جبهه حق اگه تیر بزنه ما تیرشو میبریم به هدف میزنیم که حتما نه اون باید خودش دقت کنه البته دقت بکنه در حد دقت خودش ما نظام عالم با همراهی میکنه. ببینید برداشت خودم میگم نمی اصرار نمی کنم معنی برداشتی که فرشته ابلیس چی کرد؟ سجده نکرد. ابلیس گوش به حرف ما نمیده. ابلیس کار خودش رو خواب بکنه. ولی فرشته گوش به حرف هم میدن. حالا بعد شما یه حوزه داشته شما فرشته شناسی. جالبه. مرحوم فیض کاشانی تو علوم مورد نیاز داره. بچه‌ها ما تو میگیم اصول عقاید چیه؟ توحید و نبوت. یکی از رشته‌ها فرشته شناسی. فرشته شناسی یعنی چی؟ فرشته شناسی به نظر منظور چی اینجوری شده؟ فرشته کدوم فرشته قدش چقدره؟ هیکلش اینا که نیست. یعنی ببینید حداقل شما تو نگاه دیگه بعد ببینید دو دسته فرشته داریم. یه دسته فرشته‌ها که امدادهای غیبی اینجوری نازل می‌کنن، یه دسته فرشته‌ها هستن که رحمانیت خدا رو اجرا می‌کنن. مدبرات امر هر کاری تو عالم رخ میده و خلاصه همش توی نظام خدا. برای همین چون اونها هم هستن، آتش هم اگه بگن نسوزونه نمی‌سوزونه. آتش باید بسوزونه تو روالی اون فرشته‌ای که دستور داره آتش بسوزونه. اما ابراهیم می‌ندازیم توش، خب ما خدا گفتیم شما فرشته فلان آتش نسوزه تا بعداً ببینیم چی میشه. اونها منظورم برسونن. خب حالا برگردیم. من فعلا نکته اصلی فعلا این فرازش بود. پس آقا ما با یه موجودی سر و کار داریم که این موجود دو بچیه. حالا این موجود دو بچی برگردن آقا این من شد دیگه این فراز. برگردن دوباره سوره بقره. آقا این ویژگیه صفحه تو و نفخت و فیه مروه میشه به من توضیح بدی؟ یعنی چی کارش کردی؟ درسته از سوال اینه دیگه. یعنی این صفحه تو نفخت و فیه مروه چه چیزی توش رخ داد؟ اینو علامه طباطبایی میگه، به نظرم حرف کاملا قابل دفاعی هم هست، که میگه آقا این توضیحاتی که خدا از اینجا به بعد داد توی سوره بقره، یعنی علم و تعلمون و علم آدم، این توضیحات همون یه جمله است که جایی گفت صفحه تو نفخت و فیه مروه. ببین اینجاش خدا فرشته رو من تو زمین خلیفه میزنم، اولش داره میگه فرشته این دیگه رو میزنه، این دیگه مال کدوم دیگه انسانیه؟ میگه که مشترک با حیوانات دیگه، یعنی همون تلقی داروینی، یعنی همون حرف ابلیس میگفت، یعنی از سلسال همه مخلوق بیافرینی. آقا این حیوانات از سلسال همه مخلوق درست شدن نه؟ من که از سلسال گفتم براتون دیگه سیر داروینی میشه 40 سال اینا، گفتم که داشته بودی درسته؟ یعنی 40 سال ما نمیدونیم 40 سال دنیاوی 40 سال اخروی 40 سال اخروی باشه، ما همه حرفا اینا جور در میاد. این تا اینجاش این سلسال هر مصنون با یسفی و یسفی و دما کاملا سازگاره. حالا میخواییم ببینیم که بعدش چی شد. اون تیکه ای که فرشته ها نمیدونستن، ابلیس پررو بود بخاطر اینکه نمیدونست انکارش کرد، سجده کرد، فرشته ها اشکال کردن. نه خدا اینش رو ما دیده بودیم و این تجربه داشتیم. این حیوانات تو زمین بودن سابقه، حالا شما گفتید از کجا میدونستن؟ یکی از نکاتش این است که این موجودی از سلسال همه مسکونه، جای دیگه افتاد خدا به اینا، و موجودی که از سلسال همه مسکونه اینه. آه نگاه کن زمینت، تو زمینی که آدم حیوانات هستن چیکار میکنن حیوانات؟ هم توی هم میکشن. تنازع بقا باید نظر دارم. تنازع بقا دیگه، تنازع بقا یعنی چی؟ یعنی هر کس میخواد زنده بونه باید اون یکی نابود کنه. اصلا روال این موجود زمینی تنازع بقا. داروین درست میگفت تو تنازع بقا، راست میگفت واقعا تا انسانش تن، حتی انسان حالا بعدا میگم حتی یه جایی تلقی کاملا قدرده. فقط تلنگره یک دیگه شو بگم به نظر بعدا بگم همش یه دفت نگرد کلش سوخت بشه. اصلا
حیوانات
هم از سلسال منحوه مصنون ایجاد شده هم جنسشون زاده؟ من نمیدونم شده، ولی ما اگه شده باشده مشکلی نداره. من برداشتم این است، ایلم همین نسبتی داره، اصلش که هستش. یعنی شما ببینید الان همه بدن ما رو که نگاه میکنید خلاصه سبزار همه مسئوله دیگه، یعنی همه ما اجزای بدنمون تو خاک هست. خاک خشک و خالی نه، خاک یه عالم تغییرات توش رخ داده. برای همین است که تعابیر تیر اومده، همه مسئول اومده، گل گل یعنی خاک نه، آبم داره. ولی شما تو بدن انسان آب خیلی زیاده. شما این بحثی که زیست شناسا میکنن، بیولوژی میکنن، چی میگن، چه توضیحی میدن از اندام فیزیولوژی ما؟ همه اندام ها از سلول درست شده. سلول ها هم هر کدوم از مولکول هایی درست شده. مولکول ها هم همونطوره که تو خاک دیگه. پس میگن که تو زمین میشد، توی این اصلیگی موزیه میگن میگن زمین این همه مولکول متنوع داره، توی مریخونه دو تا مولکول بیشتر نیست، توی سیارات دیگه، تو خود خورشید اینا مولکول دو تا بیشتر مولکول هم. این زمینه که صد خورده مولکول داره، که صد خورده مولکول سلول ها داشته. من نمیخوام بگم لزوما درست میگم، ولی میخوام معلوم نیست غلط بگند. یعنی شما نگاه میکنی، همین عادی نگاه کنی، الان همین کاری که دارن با تکنولوژی پیشرفت میکنن، دارن کم کم بدن آدم میسازن. میتونن بسازن، نمیتونن بسازن؟ اشا سوال کن. میتونه چون از طرف داره همه مسلونه از این بدن میشه از ساخت درست هم منظورا برسونم ولی من نمیدونم واقعا خدا که میخواست بیافرینه دفعی موجودات آفرین یا دروای فیکسیسم و ترانسفورمیسم توی مسیحی ها یه عده فیکس قبلش فیکسیسم خدا یکی یکی موجودات جدیده آفرین داروین اومد گفتش خدا به سمت تکاملی آفرید خب من بنام هیچ کدومش فرق نمیکنه مهم نیست برای ما ولی هر کدومش آفریده بشه از این آفریده از همین اجزای طبیعی زمین آفریده خب حالا اینو خواستم بگم اون فراز دوم چیه سنبایی تو بنا وقتو الان متبطایی میگه که نکته قابل دفاعی هم هست بیا این آیات بعدی داره اینو شرح میده آیات بعدی چیه؟ و علم آدم علم آدم علم آدم نیستش
استاد برش نظری داریم من تو خود قرب چقدر طرف داریم
به شدت نه فقط تو قرب ما یه بار میخواییم دعوی کلامی میکنیم تو فضل کلامی چهار نفر مخالف تو قرب داره بچه چهار نفر مخالفه ما رو میگه ببین چهار نفر مخالفشن من اصلا برای مهم نیست واقعا مهم نیست تو حوزه زیست شناسی حق با داروین نه مسئله اصلی که غالبا ازش غفلت میکنن این است که اون فقطه هست یا نه ما اگه این فقطه داروین دست بردار از فقطش ماش مشکل نداریم با داروین یعنی من میگم نزاع طرفدارای داروین و مخالفینش که فیکسیسمه این نزاع بیخودیه سرکاریه مسخره است اصلا مسئله ما این نیستش که حالا انسان رو خدا به فرار تدریجی آفرید به دفعی آفرید مسئله اصلی این است که خدا اگر حتی تدریجی هم آفریده باشه یه صفحه تو نفخ به روی هم چه انجام داد یه کار دیگر هم توش انجام داد این کار موجب شد تفاوت بنیادی بشه یعنی من دعوام سر اینه اون وقت اینکه من گفتم خیلی مهمه اصلا تو زیست شناسی شما جریان مهمی پیدا میکنی که ضد داروینن هستن توی قرب توی انقدر دعواشون پررنگ تو آمریکا اینکه کتابای درسی داروین آموزش داده بشه نش دعوا شد یه عده چیز کردن که نباید داروین آموزش بشه داده بشه یعنی خواسته اینا طرفدار دارن ولی فضای غالب اونه و مسئله من این است که مسئله من حوزه علوم انسانیه تا علوم طبیعی تلقی داروینی بنیاد تئوری های علوم انسانیه نه اینکه فیکسیسم یا ترانسفورمیسمش این که انسان ماورایی ندارد این که انسان هرچی از همینه برای همین یک مثال ساده بزنم یه سوال آقای جوادی رو مطرح کرد من گفتم چون مبادیش تبیین نشده حرف آقای جوادی رو مسخره کردن دانشگاهی ها ولی حرف خیلی مهمیه آقا سوال خیلی مهم آیا پزشکی جز علوم انسانی باید باشه یا علوم طبیعی؟ امروز کدومه؟ پزشکی واقعا با دام پزشکی فرق داره؟ نه آره؟ آخه داره آره؟
نه
واقعا چه دانشگاه جداست؟ پس چرا اینقدر فرق داره؟
اونم که
انسانی نیست، علوم انسانی نیست، جفتشون رو میدونه، خب پس چرا جداش کردن؟ خب بگه کلا دام پزشکی چرا پزشکی؟ چون آدم ها زیادترن مثل اینکه اصلا دام پزشکی سگ و گاو زیاد سگ مثلا زیادتره دام پزشکی خیلی شد ولی تخصص سگ نداریم بودا که من که خامنون دام پزشکی تخصص هم دام پزشکی سگ و همه رو بینم اون تو سگ ها بیشتر بیان برمی دام پزشکی امروزه یعنی همین دام پزشکی ها بیان کار پزشکی ها رو انجام بدن شما حاضری بیبر بسار دام پزشکی ها خب فرقش میخوام نم اگه سگ با الاغ فرق نمی کنه چی؟
پیچیدگی
بدن انسان باعث میشه جداش کنه اینقدر پیچیده است؟ سگ و الاغ پیچیدگیشون بیشتر تفاوت نداره؟
من مراجعه ندارم
یه نکته بسیار مهم خود غربیارم وارد شدن شما اگه این بحث طب سنتی رو داری آشنا باشید چیزی شنیده باشید تو طب سنتی بحث های درباره روح و اینا مطرحه تو خود مثلا این توی غربی ها ویکتور فرانکل هست کتاب داره پزشک و روح کلی بحث میکنی داد ارتباط روحی که پزشک با همین الان میگم میگم پزشک وقتی بیمار میره سراغش مثلا باید ارتباط روحی خوبی بگیره اگه اینکه فقط برخورد ماشینی بکنه خوب نیست فوق شایی گربه میره سراغ ارتباط روحی خوبی باش بگیره بدون پزشک اینو میگه اصلا آقا جوادی هم چیزی به آقا این تلقی داروینیه تو تلقی داروینی ببینید حالا من اینو خواستم بعدا بگم اینا چوس چوس بگم یعنی از ذهنتون درگیر بشه مسئله تلقی غربی ها مثل روز برای همه روشن کردن هم با ماست. ولی خودشون میگن هم خودمونه. چه روشن کردن؟ یه کار خیلی تاریخ، مثلا یه جایی رفته نمیتونه برگرده اون تلقی قدیمی. در اینا همه میگن اون تلقی قدیمی. کجا رفته؟ ببینید شما از زمان ارسطو تا دو سه قرن قبل، یعنی جهان اسلام هنگی چه رشته‌ای داشته؟ الان من نوشتم که علوم طبیعی یا طبیعیات. درسته؟ طبیعیات داشته دیگه. امروز چه حوزه‌های دانشی داری؟ حوزه معروف شو ببینید. فیزیک. مثلا ناظر به اشیاء خارجی دارم بحث کنم. شما حوزه فیزیک داری که کنار فیزیک برمیدارم زمین شناسی، نمیدونم شیمی اینا، حوزه زیست شناسی داری و حوزه علوم انسانی، جماد، نبات و حیوان، انسان. آقا من این مثال همیشتر که آزار دارم فکرم تو مقاله ایتی کترم همین مثال آقایم. ببینید شما تمام قوانین فیزیک رو 100% بدونید، ماتریالیست من دارم، هیچ خدا بودن قبول نمی‌کنم، شما دارم قبول. خب تمام قوانین فیزیک رو بدونید، میتونید اگه یه گربه رو از بالای پشت رو بیاندازن پایین پیش بینی کنید چجوری می‌خوره زمین؟ ببینید اومدیش بگم اگه شما تمام قوانین فیزیک رو بدونید، این بوشتی بردن من از بالای پشت رو بیاندازن زمین، تمام قوانین دستتون باشه ها، یکم ابرایانه هم داشته باشید، همه رو بتونه محاسبه کنه، میتونه به شما بگه قبل از اینکه بخوره زمین چجوری میشکنه؟ میتونه بگه معلومه دیگه، با چه ضربه ای میخوره، کجاش میخوره وقتی بیاد پایین، کجاش سنگین تر، همه قوانین فیزیک دستون باشه ها، پردازش هم بکنه به شما میگه. به جای این یه گربه چیز درست کنید با تکنولوژی امروزی، بدن گربه رو دقیقاً با همین مدل گوشت و سلول و ایناش درست کنید، اینو اگه از پشت اون میاندازید باز این علم فیزیک شما میتونه بهتون بگه؟ نمیتونه؟ درست کنید، نه که گربه راستاسی. چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ همینه دیگه، اون گربه با این موبایل با این چهار نمیکنه. حالا سوال سوم، اگر یه گربه رو از همون بالای پشتمون میاندازید، قوانین فیزیک به شما میگه چجوری میخوره زمین؟ اینجا نمیتونه. چرا؟ چون امروزه خود غربی‌ها برای ما مثل این روشن کردن که زیست شناسی بیشتر از فیزیکه. زیست شناسی فیزیک نیاز داره، یعنی خواست شما بخواد گربه چی رو بخوره دمه فیزیک رو نیاز داری، قانون جاذبه اینا رو باید، اما علاوه بر این دسته قبول هست که ما حوزه زیست شناسی هم. درسته؟ یعنی اگه الان یک کلاس زیست شناسی باشه استاد فیزیک بره سر کلاس میگن آقا تو آدم خوبی هستی ها، ولی حرف ما نیاز داری تو نداری. درسته یا نه؟ و حالا به همین ترتیب تو حوزه مسائل انسانی مثل اقتصاد، مثل حقوق، مثل مسائل مختلف، آیا زیستشناس میتونه بگه چه جوری بشه؟ زیستشناس میتونه بهش تحلیل کنه زندگی موریانه ها چجوریه؟ زندگی مورچه ها چجوریه؟ مورچه ها رو میرن هم دو زندگی اجتماعی دارن. میتونه شما تحلیل کنه یا نه؟ بله؟ ولی زیستشناس میتونه برای شما بگه زندگی جامعه آمریکایی چه فرق داره زندگی جامعه مثلا ایرانی؟ چرا نمیتونه بگه؟ نمیدونی چرا نمیتونه بگه؟ ولی الان برای شما روز روشنی که ما با این دسته از دانش ها غیر از این دسته از دانش هاست. درسته؟ یعنی انسان واقعا غیر از حیوانه. این مطلب است که پیشرفت دانش تو دوره معاصر این رو مثل روز روشن کرده. همین حرف هم همین. بعد چی شده؟ دو تا جریان مهم غربی، یه جریانش پوزیتیویست‌ها بود، گفتن فیزیک اجتماعی، گفتن همون کاری که توی علوم طبیعی می‌کنیم به تولید انسانی انجام بدید، مشاهده و آزمایش و اینا. یه دسته تفسیری اونا بود، گفتن اصلا نسبی‌گرایی هیچ چی نمیشه فهمید تو اینجا. آخه شما مبناش از اول غلط گذاشتی، میگی این هیچ چی بیشتر از این نداره، بعد وقتی میبینی این بیشتر از این داره، یا نسبی‌گرا میشی یا میبینی همین چی بیشتر نداره. تونستم اشکال رو برسونم؟ ببینید دعوای اصلی ما تو اینجاست، یعنی ما فهممون از انسان چیه که این فهمه اصلا نیاز شما فهمم داشته باشید. خود افرادی که روح رو قبول نداشتن، فطرت رو قبول نداشتن، ایجاد رو قبول نداشتن، در روی انسان تحقیق کردن، خروجه طریقشون به جایی رسید که امروز مثل روز روشن شده که آدم با صرف زیست شناسی نمیشه گفت. من تا چون از روز اول پزشکی‌ها تو فضای زیست شناسی بودن، ببینید از روز اول جامعه شناسی هم اسمش فیزیک اجتماعی بود. آگوست کونت اول اسمش فیزیک اجتماعی، یعنی علوم طبیعی همش یکیه. فیزیک هم طبیعت ها، فیزیکس یعنی طبیعت، یعنی علوم طبیعی اجتماعی. این اولش حرف زدن رفت جلو رفت جلو رفت جلو، مثل روز برای همه روشن شده فیزیک اجتماعی نداریم، جامعه شناسی فیزیک نیست، معلومه؟ یعنی شما اون زمان که با گوسکون گفت فیزیک اجتماعی حرف خیلی مهمی بود. امروز دو قرن سر گذشته همه را بی خود کرد، چرت و پرت گفتی تو. نکته ما اینه پزشکی هم از همینجا شروع شد، هنوز که همینجا نرفتن جلو، عملا هم میدونن که برای معالجه انسان یه چیزای دیگه هم لازم است. بدن انسان، آقای جوانی حرفش این بود، میگه آخه شما چرا چیزی که روی موش آزمایش میکنید بگید اگه جواب داد رو انسان جواب میده؟ میگه این انسان فرق داره با موش. گفتش کل مسخرهش کردن. تو الان این کار دیگه الان توی تجربه پزشکی اول در موش آزمایش بدن بعد بیان به انسان بدن. میگه اثراتش رو موش غیر از اثراتش رو انسانه. چرا؟ چون انسان ببینید مثل اون گربه هست که انداختن تو این. آقا بله جاذبه زمین رو این گربه هم اثر میذاره، اما نمیتونی همه چی رو بگی. برای ممکن است این گربه سالم بمانه در حالی که اون گربه گوشتی متلاشی میشه. گربه معروفه که وقتی میندازی پایین هر جوری بندازی پایین چهار دست به میخوره. یعنی ممکنه این سالم بمانه و اگه طبق مبنای فیزیک شما باید متلاشی میشد. حالا من میگم آقا تو پزشکی بله یه جایی جواب میگیره، خلاصه جاذبه عمل میکنه، یه جایی شما تو زیست شناسی از موش جواب میگیری، اما هزار و یک مصیبت هم برای انسان درست میکنیم. چرا؟ چون فعلا هنوز قبول نکردیم علوم پزشکی جز علوم انسانی. علوم انسانیه ببینید تلقی غربی اینه که علوم انسانی به هیچ ربطی به فیزیک و زیست شناسی نداره، واقعا نداره. نه شما انسان رو بشناسی قوانین فیزیکی رو ما پیاده نمیشه، قوانین زیست شناسی رو پیاده نمیشه. حرف من در تفاوت غربی اینه، الان ذهنیت رایجی نیست، اصلا فاز علوم انسانی با فاز علوم طبیعی متفاوته. اما ذهنیت
علوم انسانی هم مدلی
همین دارن
میگردن
اینقدر فقط
تو ماورا صحبت
کردن. نه تو
ماورا
صحبت چرا؟ علوم انسانی تو هشت وسط میدان جامعه شناسی اقتصاد اینا وسط میدان تو ماورانه فلسفه نمیگم، علوم انسانی دارم میگم. اما این علوم انسانی نشون دادن عملا بدونی که خودشون بگن که واقعا ما یه تمایز داریم با علوم طبیعی. بعد انقدر یا یه گفتن تمایز نداره، یه دارم گفتن انقدر تمایز داره که همه شو چیزه، بعد کلا یه وادی دیگه است. من میخوام بگم اون فهم معقولی که آدم ناخودآگاهش به این است، میدونید که قوانین فیزیک رو پیاده میشه ما روی ما، قوانین سیاسی ما پیاده میشه، ولی ما با این دوتا تمام نمیشیم. خب این یکم من نایزی رو میخوام توی بحث خودم ایش جلو.
الان طب ایرانی اسلامی دقیقا دومن انسانی میدید؟
طب ایرانی اسلامی ایست فعلا کشکول میده فعلا ما خیلی نمیدیم اصلا همچیز داریم نداریم، یعنی چون این برخی بزرگانشون ارتباط دارن برخی این اصلا خیلی سرکاری فکرش نمیدونیه این چیزی که
به فرض اینکه درست بود میشد گفت یه فرض
یعنی علوم انسانی که رو دوش زیست‌شناسی و فیزیک سوار شده اینا. چون یه علوم انسانی داریم که دعوا میکنه با اونا، میگه اونا یه وادی برن روی وادی دیگه. یه علوم انسانی هست میگه نه اونا باشن اما من یه چیزی دارم که اونا ندارن. من اینجوری دارم میگم علوم انسانی. خب ببینید فهم شما از انسان چگونه تو کلیت پژوهش شما مؤثر. من دارم تو افق دانشش دارم میگم. حالا شما برید تو مسئله زن، ببینید دارم مقدمه چیدم که برای بحث زن نمیشه. موضوع ما زن در قرآن ها یادتون نره بحث هر چی بود. جلسه قبل گفتیم شما نبودید، جلسه قبل بود، جلسه قبل اینو گفتیم، گفتیم زن یه حیث انسان داره یه حیث زن داره. حیث انسانش رو اول درست بشناسید بعد بریم سراغ حیث زنش. ما فعلا تو حیث انسانش اول داریم. ما هم خب حالا برم سراغ این فراز که گفتن این تیکه رو خدا بخواد اینجا شرح بده. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فاما انبئهم به اسمائهم قال علم اقول لکم انی اعلم
غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خوندید جلسه قبل؟
نه خوندید بود، ولی کردید؟ کجا گفت؟ خدا میگه نگفتم بهتون که من غیب آسمان و زمین میدونم و میدونم چی کار کنید آشکار. کجا گفت؟
نگفتم.
کجا گفته بود؟ گزارش نکرده؟ گزارش کرده؟ بخون فکر کنید این بوده یا بخون چی؟
اینجا گفت، تنها جایی که شما که دردش پیدا کنی اینجاست.
اعلم و لا تعلمون
یعنی اعلم و غیب از سماوات و ارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون.
خب این چه معنی داره؟
یعنی این توضیحاتی که من این وسط دادم برای شما، این توضیحات توضیح اون وجه ناشناخته انسانه که اون وجه ناشناخته انسان از جنس غیب آسمان و زمینه،
که من بودم حرف علامتات های دیگر هم گفتن
که اون خلاصش که اینجا گفتش سرمایه دو بنا بر خواهی مرون،
چون آیه بعد اینه رزق الله لنعکدس شدو لآدم فسای دو اله ابلیس، یعنی اینجا رو فسای جدو دیگه، اونجا رو که بعد از اینکه این فرایند رخ داد به قول ما پوزشو دادیم گفتیم سجده کن،
اینجا هم چی که بکنی یه یومی گفتیم سرمایه دو بنا بر خواهی مروی سجده کن،
معلومه دیگه بله؟
یعنی داره میخواد اینو بگه.
خب حالا این چیه؟ اینجا من گفتم حرف من درآوردی زیاد دارم دیگه، حرف من درآوردی نیش اعتبار داره، نظر من شما خاصی قبول کن خاصی هم قبول نکن، ولی تو امتحان باید نمیسید ها
مثل که امتحان مرکاسته
بده، این بول هستی بخونه آخرش هم شنه ببینید علامه تبا با همه بزرگی که برای شما قائلم من به شدت مدیون بحث ایشون هستم، ایشون یه حرف میزنه من با جسارت هم حرف ایشون رو قبول ندارم، میام شما فکر کنید ببینید علامه اول که وارد میشه میگه آقا این تعلیم اسماء ربط به زبان نداره، چرا؟ به خاطری که فرشته ها مجردن ارتباطشون با علم حضوری علم حضوری خیلی راحت تر از علم اصولیه و ما چون کم داریم تو ارتباط باید از زبان استفاده کنیم، معلومه؟ یعنی ما چون نمیتونیم الان این وقتی خود تحریف بزرگان مکنم کنم امام خمینی رفت دیدار احلابات عبتهای یک ساعت اینا ساکت نشستن، بعد همه چی توضیح میدن، اینا همین که نشستن با هم داشتن رد و بدل اطلاعات میکردن، اینجور توضیح میدن دیگه، چون فکر کنه از هفت نماد رد و بدل اطلاعات داشته چیزی رخ بده، دیدی خاطرات شاید دیگه، فکر میکنیم اصلا اونایی که خیلی خیلی عالمان حرف نمیزنند، یه ذهنیت ناخودآگاه تو ما هست، مثلا فرشته ها هم همینجوری با هم دیگه اینجوری میکنن، اینجوری هم نمیکنن، همین که اینجوری هستن همه چی منتقل میشه، علاوه روی این ذهنیت
آقا این بلغات از تعلیم اسما به معنی بحث زبان و اینا نیست، بلکه اسما یعنی یه حقایق خیلی خیلی بالا و شروع کنه توضیح دادن.
من با همه احترامی که برای علامه قائلم میگم نه، داد میزنه آیه و نه فقط داد میزنه که یه چیزی کام ببینید داد میزنش کجا داد میزنه،
اول که تعلیم اسما بعد که ارزن هم اسما با چه زمینی بود؟ ها همین ها و هم یعنی اینی که عرضه کرد خود اسما نبود، یه چیز دیگه بود عرضه کرد، یه حقایقی بود عرضه به فرشته ها، بعد خدا گفت حالا اسما این حقایق رو بگید
و فرشته ها گفتن اسما اینا رو ما یاد ندادیم، ما فقط چیزی که یادمون دادی میتونیم بگیم، ما بلد نیستیم اسم اینا رو بگیم، بعد به آدم که اسما یاد گرفته بود تونست اسم اینا رو بگه، بعد که آدم اسم اینا رو بیانا انباع کن نه اعلا اعلم هم، خود خدا تعلیم داد ولی آدم چیکار کرد؟ انباع کرد، فرق تعلیم و انباع چیه؟ انباع خبر دادن، تعلیم آموزش دادن، فرقش چیه؟ ببینید کسی که تعلیم میده اگه معلم خوبی باشه بعد یه جوری تعلیم بده که چهار روزی که خودش دانشجو علم یاد بگیره نیاز نباشه، اگه معلمی که تا روز عوض شو میاد بنده معلم باشی معلم نیست، معلومه؟ اما انواع چه خبر چی؟ شما تا کی باید وام داره خبرگزاری ها باشی؟ ابد این خبرگزاری خبر داره بهت میده، الان شما خواهد بینید استوریل چی شد؟ از ما هم نیشتی تر کلاس نگرده که الان از داری چی کار کرد؟ کی میتونه اون بگه آقا من خیلی علامه دهرم؟ میتونی فهمی اصلا چیکار کرده؟ نمیتونی، چون خبر باید بدن، هر تا خبر ندن نمیفهمی، از جنس تعلیمی نیست. میتونی الان ما کلی بحث فلسفی بکنیم، بحث چی بکنیم، بحث تحلیل جامعه شناسی بکنیم، میتونیم بکنیم، اما میخوای بدیم الان اسرائیل حمله کرد یا نکرد، این خبر نیاز داره، تحلیل نیاز نداره. منظورش فرش معلومه، به خبر دادن یعنی این اطلاعات رو منتقل کردن، دی خود دیتا رو منتقل کردن، اما تعلیم دادن یعنی یاد بگیریم چجوری خودمون دیتا رو به دست بیاریم. برای آدم باشه نباشه، در همین فرشته ها یاد نگرفتن زبانو ولی از زبان خبردار شدند.
خب اینجوری که اونا که خدا یه جوری نمزوره با عدو فقط تعلق بسنده، نه اصلشو به آدم گفته ولی به اون فرشته
هایی چیز دیگه گفته ولی اون همین اصلا من همه اون تفاوت انسان با فرشته ها این اصلا زبان دارد و چون زبان دارد میتونه بدون اینکه یعنی بلد با زبان استفاده کنه. این اولا تفاوت توده اون طبیعی است که خود غربی ها مفصل در بودن. مهمترین تفاوت انسان با حیوانات زبان. اصلا چرا ما فرهنگ و تمدن داریم حیوانات ندارند؟ باید که ما زبان داریم، حیوانات هم زبان دارند. نه معنی زبان صرف ارتباط مستقیم برقرار کردن نیست، یک ویژگی مهم زبان تو قرآن مکرر بهش پرداخته، قوام زبان به کتابته. برای این که فرهنگ نیازمند کتابته. یعنی چی؟ سادهشو بگم. ببینید چرا ما میتونیم فرهنگ داشته باشیم؟ چرا ما میتونیم پیشرفت داشته باشیم حیوانا ندارند؟ یه دلیل خیلی سادهش این است که ما دانش‌هایی که کسب میکنیم و می‌نویسیم به دیگران منتقلش میکنیم ولو خودمون از بین بریم. حیوان میتونه دانش به دست بیاره. آره میتونه. کی گفته حیوان نمیتونه با تجربه چیز یاد بگیره؟ حیوان میتونه الا ماشاءالله شاید داره. ما خونه که فامیلمون چیز بود؟ یه درخت همینطور قم، یه درختی افتاد، یه کلاغ روش خونه داشت، بوتون آرمه کار کرده بود. من مطمئنم کلاغای یک میلیون سال قبل بلده بودن بوتون آرمه. بوتون آرمه میدونی چه دیگه؟ بوتون آرمه میوه اینا گذاشتنه و بعد دورش سیما رو اینا میریزن. این مفتول پیدا کرده بود، مفتول با مفتول یه خونه شو توی درخت تثبیت کرده بود، خاک ریخته بود روش. من یقین دارم کلاغای یک میلیون سال قبل بلده بودن این کارو، اومده دیده یاد گرفته تجربه کرده استفاده کرده. ولی فرق کلاغ با آدم میدونی چیه؟ کلاغ میتونه به کلاغ بغل دستش یاد بده؟ من به نظرم میتونه. چرا نتونه یاد بده؟ همونجور خودش یاد گیره بیاد جلوی کلاغ بیاد بگه من این چی میکنم. ولی فرق کلاغ با آدم این است که من میتونم به هزار سال بعد مطلب یاد بدم و از هزار سال قبل مطلب یاد بگیرم. کلاغ نمیتونه این کارو بکنه. من میتونم همین از آمریکا اطلاعات بگیرم، یاد بگیرم و کلاغ نمیتونه این کارو بکنه. کلاغ مجبور رو در رو بکنه. برای این دانش که به دست میاره در این قد میره بالا، بعد اینم منتقل میکنه، بعد اینکه مردش اینجا میره از بین میره، دور نفر بعد نفر به همین قد اینقدر بیشتر میره. ولی انسان چیکار میکنه؟ عمده دانش ما محصول مطالعه است. درست یانه؟ شما برنده جایزه نوبل فیزیک، فیزیک یه رشته کاملا ناظر به تجربه، درسته؟ برنده جایزه نوبل فیزیک چند درصد دانشش محصول مشاهده و تجربه است؟ چند درصد دانشش محصول مطالعه است؟ بگید. ها؟ به نظر شما؟
پله آخر
هم یه ذره شو رفته. 99.9% مطالعه است. این به همین است که ما میتونیم رشد کنیم. یعنی انباشت دانش ممکنه برای ما. ببینید تعلیم اسما کاری کرد با انسان که حالا این دیگه خیلی من درآوردی ها، من تذکر کنم من درآوردی خیلی قبول نکنید، کاری کرد با انسان، انسان غیب آسمان ها و زمین یاد بگیره. یعنی چه رفتی داره؟ ببینید شما حرفه عرفا شنیدید که در خدا که بحث میکنن میگن که خدا مقام هویت محضه یا غیب مطلق، مقام احدیت، مقام واحدیت. نه نشیدید؟ نشید چون این دست نفر بچه مرده برای خدا بکنم مقام واحدیت، مقام تکثر اسماء و صفات، مقام احدیت، مقام جمع اسماء و صفات، یعنی علم و قدرت و اینا هیچی دیگه از هم متمایز نیستن، تمایزی توش نیست. مقام هویت محضه لا اسم و لا رسم، هیچی در موردش نمیشه گفت. این عرفا کلی بحث کردن از در اینا. سوال آقا هیچی در موردش نمیشه گفت. چی گفتی؟ از کجا گفتی که هیچی نمیشه در موردش گفت؟ همین چیزی گفتی یا نگفتی؟ اصلا اون رو برش کن، مقام اهدیت که هیچی از هیچی متمایز نیست. تو از کجا فهمیدی هست؟ چون وقتی شما خود بفهمید اون هست، تو از اون متمایز باشی. اینا رو میتونی بفهمن؟ با زمان شما میتونی بفهمن. شما میتونی بال، ببینید ما فکر کنیم بالاترین علم حضوریه، درسته؟ از علم حضوری بالاتر چیه؟ کجا میشه از بالاتر از علم حضوری؟ با زمان. همینجا رفتن ببین عرفا با زبان رفتن سراغ والدی که خودشون تصریح میکنن هیچکی نپنگا شکار بس نشود دام باز میر نمیشود اصلا درک حضوری اونجا داشت. خب اگه نمیشه درکش تو چی داری میگی؟ و اینا هم کلی شما اطلاعات دارید بدون که تجربه مشاهده کرده باشید. دارید که ندارید؟ دارید که ندارید؟ شما غیب به آسمان ها و زمین رو میتونید یاد بگیرید بدون اینکه غیب به آسمان و زمین رو تجربه کنید. ما خیلی اهمیت زبان توی ما اومده پایین. حالا به شما قرآن نیا کنید. الرحمن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان بچی؟ علمه ها شهود ها این بود؟
علمه
ها بیان. آیه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. من علق بود و من علق رو انکار نکن بابا جون، من علق هست. اما اقرأ و ربک الاکرم، ربک الاکرم الذی هو یعلم الکرامه کرم ما بنی آدم. ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ما بودیم چی میگفتی؟ الذی علم بالشهود. تو ذهن ما بالاترین معرفت چیه؟ معرفت شهودی. این آخرین جمله بگم وقت تموم شد، حالا بعد جلسه بعد اینو بیشتر بازش میکنم. ببینید این حرف من مبتنی بر این دیدگاهه. یه جمله بدیهی میگم، جمله بدیهی اینقدر ساده است که نمیفهمتش. اونم این که هر کسی به اندازه که میدونه میدونه، درست یا نه؟ تکرار کردم، هر کسی به اندازه که میدونه میدونه، اون که نمیدونه که نمیدونه. اگرم بیشتر دونه است دوباره به اندازه که میدونه میدونه. این جمله ساده یه تحلیل خیلی مهمه معرفت شناسی مترتب میشه. ببینید آقا من زمانی که عالم رو تا اینجا میشناسم تا کجا میشناسم؟ تا خودم بودم تا اینجا میشناسم. اگه یه واقعیت اینجا باشه من چی کارش میکنم؟ من یا انکارش میکنم یا میانم اینو در این حد توضیحش میدم. معلومه؟ یعنی یا اگه خیلی آدم خوبی باشم میگم نمیدونم بذار ببینم چیه تا برم بفهمم. اما اگه اینقدر خوب نباشم چیکار میکنم؟ یا میگم آقا نیست یه خود میگه دروغ میگه از این بالا خبر نیست. تو آدم خیلی آدم خوبی باشم میگم این یکی از واقعیت اینجاست که تو فکر کردی بالا رسیده. منظورم معلومه؟ بله. خب حالا این چه ثمری داره؟ آقا وقتی که الان تا پایید آقای حسن زاده کتابی داره که قرآن و عرفان و قرآن از هم جدایی ناپذیرند. ما قبول داریم. فقط یه سوال شما بشم کدوم بالاتر از اون یکیه؟ قبول دارید همین به همین ترتیب من نوشتم؟ اینه قرآن از عرفان بالاتره، عرفان از قرآن بالاتره، درسته؟ ما قبول دارید نه؟ لازم معرفتی قبول ندارید؟
اولیه
باز کنیم توسعه قرآن و عرفان رو میکنه. شما عرفان رو خودتون نمیتونم واقعی خیلی با عرفان آشنا نیستید، احتمالا این ضد عرفان رو هم هستید.
نه ضد
عرفان رو خب قرآن بیشتر قرآن استدلال عقلیه، عرفان استدلال شهودیه، مکاشفه است. کدوم باید داره؟ مسئله
مکاشفه
چی؟
مسئله
مکاشفه کنم مثلا ممکنه من این مکاشفه کنم. استدلال ممکنه غلط باشه، ما با غلطش کار نگیم، ما با و وحی هم ممکنه کسی بگه من درو باید خدا نستم بله اونو کار نداریم، اون با درستش کار داریم. کدوم باید داره؟ همینه، واقعا همینه. اون نکته ایره، من این خواستم بگم. یه زمانی بالاترین سطح معرفتی دانشی بشر فلسفه بود، عرف، برهان بود. اون زمان بخواستم بگم قرآن خیلی خیلی کتاب خوبه. چی میگفتن؟ قرآن سراسر برهان است.
گذشت میداندار ماجرا عرفا اومدن جلو گفتن قرآن کیلو چنده میخوای بفهمی حقیقتو باید مکاشفه کنی خودشو ببینی نه تصور ذهنشو بری تو ذهنت. ما هنوز تو این دوره به سر میبریم چون تو این دوره به سر میبریم وقتی میگیم قرآن خیلی بالاست چی میگیم؟ میگیم قرآن مکاشفات پیامبره. بعد خدا از همون روز اول یه چیزی گذاشته مثل روز برای همه شما روشن که این رو ردش کنه که بدونه که خود دارید میگید. یه سوال ساده، آیا قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟
نه
فرق نداره؟
نه
فرق داره. چرا من فرق داره؟ خیلی فرق داره. چرا؟ فرقش به چیه؟
حدیث
قدسی چیز غیر از کلامه؟ صحبت خدا اما قرآن هست. نه پیامبر تو می سفر معراج رب با خدای گفتگوی داشت.
قرآن
هم
پس همش حدیث قدسی هست؟
ها ما خواهد الان تو عرف مسلمان ها قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ فرق داره جدی هم فرق داره. قرآن حدیث حدیثه اما تو داشت صحبت خدا چه فرق داره؟ شما میگه قرآن لفظش هم مال خداست اما تو حدیث قدسی نقله مضمون کنی کسی نمیگه چرا؟ مثلا شما آیه قرآن رو بگی مثلا هم یک آیه رو اینه حالم رو عقیا قیوب سماوات بر عرش شو که غلط کردی اعلم غیب سماوات بر عرش بگید یا نمیگید حق نداری معنیش هم روایت کنی حق نداری یک یعنی اخبر غیب سماوات بر عرش بی خود کردی درست منظور رسونن او اعلم هم اخبر بود اعرف غیب سماوات بر عرش غلط کردی درست میگم شما حق نداری اعیا قرآن بالا پایین کنی اما حدیث قدسی کن تو کنزن مخفیان فاحبب تو ان عرف کن تو مثلا کنزن خفیان فاحبب تو ان عرف مشکل پیش میاد یعنی شما یقین داری حدیث قدسی این راوی همین جمله رو این متن میبینید خفیان گفته به جای مخفیان میگم فعلم خفیان یعنی مخفیان دیگه معنی که گفت اینه تونستم نکته رو برسونم حدیث قدسی نفسش هم مال خدا نیست یعنی معلوم نیست مال خدا باشه ممکنه مال خدا باشه ممکنه پیامبر لفظ خودشو گفته ممکنه راوی لفظ خودشو گفته ولی قرآن لفظش هم مال خداست. سوال مهم لفظ مهم یا مهم نیست؟ من نکته اینه چون ما فعلا سطح معرفتمون تا حالا اینه یعنی شهود میفهمیم یعنی چی بخواهم که قرآن خیلی بالا میگه شهوده قرآن بالاتر از شهوده بالاتر از شهود چیه؟ لفظش هم مال خود خود یعنی پیامبر تو حدیث قدسی مکاشفه کرده شهود کرده تو حدیث قدسی دیگه رفته با خود خدا مستقیم رو باید شده اما قرآن از این بالاتره بالاترش به چیه؟ بگه لفظش مال خود برای همین لفظ چیز کمی نیست زبان چیز کمی نیست اینقدر مهمه که خدا وقتی میخواد که آدم آفرینه میگه که بیان یادش دادم زبان حرف زدن یادش دادم میخوام بگه خیلی مهمه نمیگه من علمه به شور میگه علمه به قلم درست هم نظرم برسونم یعنی بحث این که ما به تفاوت بنیادین انسان که بی نفر تو که به روح رد میشه برخورداری از زبان این برخورداری از زبان یعنی چی؟ حالا فقط در حد مردم داریش من حرفمو زدم حالا انشاءالله که خودم تعمل کن انشاءالله جلسه بعد من همین آیت سوره بقره رو ادامه میدم و اون آیت سوره اعراف رو چیدم بخونی چون جا چند داشتیم مثل امروز بین این ستایی رفت آمد میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه چیز دیگه است دیگه؟ یعنی شما ضمیره ها برمیگشت به اسما. شما نمیتونی بگی هم به اسما برگرده چون ممکنه فی حد نفس هم به اسما برگرده. ولی وقتی قبلش زمین آورده پس هم یعنی اون چیزی که متعلق اسماست. شاید شب ادامه آیه. یه اسماء هاولا یعنی یه کسایی رو نشون داد اسم هایی رو یاد داد کل اسما رو به آدم یاد داد بعد اصلا کار زبان با اسمه بنیایی اصلا میگم فعل و چیز هم از رو اسم شروع میشه شما وقتی بلد باشی اسم گذاری کنید دیگه زبان شکل میگیره آدم اسم گذاری یاد گرفت وقتی اسم گذاری یاد گرفت میتونه اسم گذاری صرف قرار داد محض نیستا شما به هر چیزی نمیتونی هر اسمی بذاری حالا بحثی سنگین داره بحث زبان شناسیش چون این توان رو پیدا کرد میتونه تکلم کنه تکلم از زمین تا آسمون فهم میکنه با صدای قارقار کلاغ با هم دیگه ما با اسما میتونیم یه عالم حقیقت منتقل کنیم به هم و میتونیم شناختی از اشیا پیدا کنیم شناختی که شما با علم و درن نمیتونی پیدا کنی توجیه تو احادیث گفتن هم اهل بیت بودن اهل بیت ارزش رو اینو نتونستن بگن توضیحات دیگه این حدیث توضیح از منه که من درآوردیه، یعنی شما قبول نکنید، ببین اگه درست بود قبول کنید. مقام اهل بیت به مراتب فوق مقام فرشته ها بود. اینا با علم حضوری نمیدونستن که اون بفهمن اصلا نمیدونن چیه فوقشون. تو یه حدیث داریم میگه که پیامبر وارد هر جا که میشد توی چیز میشد فرشته ها به سجده میفتادن. فسبحنا فسبحت الملائکه، پیامبر رو تسلیم میکرد، فرشته ها میفهمیدن این خدا نیست، میفهمیدن چون خیلی بالاتر بود فکر کردن خداست. بعد که تسلیم میکرد نه خودش خدا نیست، میگه خدا منزه هست از این که من باشم. یه فرد احادیثه اینه، اینقدر بالا بود نمیتونستن هیچی بفهمن. آدم چون زبان داشت با زبان تونست غیب ماورای خودش رو گزارش کنه، همون گونه که با زبان غیب ماورای خودش رو گزارش کنه بیش تجربه حضوری ازش نداریم. برای همین آدم تونست اسم گذاری کنه، ولی فرشته چون آدم اسمو بهشون گفت فهمیدن که این اسم اونه، وگرنه خودشون نمیتونن اسم گذاری کنن. این برداشت من از این آیه.
مثلا
در ادبیات مثلا اسمایی
که جمع شده
برای مفرد اومده
کجا
مفرد اومده؟ کلها، خواست، اندرو چیه دیگه؟ جمع مکسر چی دیگه؟ ها میاد خیلی مؤنث برش برد، جمع مکسر غیر ذی شعور. چون اسمایی میتونست هم بیاد چون ناظر به چیز باشه، یعنی جمعی میتونست دوزاش میتونست بیاد، ولی اینجا هم اومد که کاملا داره متمایز، یعنی خود قرآن عمدن اینجا آورد. اگه میگفتش کلا هم عرضه هم شاره توی حرف قرار بگیر، یعنی اگه میخواست اینو همون بذاره، یعنی دو تا کار رو کرد، اسما تعلیم داد، یک کسان رو نشون داد. بعد همین که یک کسان رو نشون داد به آدم تونست بگه اسم اینا چیه، ولی فرشته نتونستن اسم بگن چون فرشته گفتن ما جز اونی که مستقیم ما یاد دادی نمیتونیم فراتر بریم. لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد آدم اون اسم رو گفت، وقتی آدم بهشون گفت خبردار شدند، ولی اینا همواره خبردار میشن از طریق آدم، خودشون نمیتونن اسم گذاری کنن، افقهای جدید باز کنن. این برداشت منه، تاکید میکنم برداشت منه، قبول نکنید اگه درست بود قبول کنید. روز قیامت هیچ مسئولیتی از بر نمیاد. السلام علیکم و رحمت الله.
خب
خلاصه
این مسئله ما صرف در کلاس برای این قسم اگر بشه این رو تبدیل کنیم به دوری تبدیل برسه، پس نشان رو برسیم که براتون امکان داره به جای امروز سه